ابن أبي خالد يا ابن الأولي يا حجاب الله والفم القديم الأزلي
أنت أنت العروة الوثقى التي لم تبتلي
أنت باب الله من يأتيك منه يصلي أنت باب الله من يأتيك منه يصلي مولى أمير المؤمنين مولى إمام المتقين.
هنگام نزول برکات است امشب، اوقات گرفتن برات است امشب، بفرست مدام بر محمد صلوات، زیرا که اوقات صلوات است امشب. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام عرض می کنم بینندگان عزیز، عید شما مبارک باشه، عید آغاز رسالت نبی رحمت، ختمی مرتبت حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، که اون اساره هستی و اساره خلقت است. و فرمود انی بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق. شبی که گذشت، امروزی که گذشت، ما در شام عید رسالت نبی مکرم اسلام هستیم. این روز رو که عید بزرگ اسلامی هست رو تقدیم شما عزیزان تبریک عرض می‌کنیم. انشاءالله خداوند این ایام رو بر ما مبارک بگرداند. خیلی ممنون هستیم که برنامه ما رو انتخاب کردید. دعوت می‌کنیم تا پایان برنامه هم همراه ما باشید. ممنونیم که در میان این همه شبکه‌ها شبکه‌ای رو انتخاب می‌کنید که تعلق به شما دارد و قصد دارد علوم و معارف اهل بیت علیه السلام رو تقدیم شما عزیزان بکنه. این هم نشان از ارق و ارق مذهبی بودن شما عزیزان هست. ما ترس و واهمه از بیان مطالب علمی نداریم و سعی و تلاشمان هم همین گونه است. می‌خواهیم نقد کنیم تاریخ اسلام رو و واکاوی کنیم وقایع اسلام رو در صدر اسلام، که بیشتر این وقایع منشأ آثار و اعتقادات اسلامی هست. اما پرهیز می‌کنیم از جسارت، بی‌ادبی، توهین به سایر ادیان و مذاهب. از شما عزیزی هم که با ما قصد دارید ارتباط برقرار کنید، این گونه باشید که موالی ما این گونه به ما دستور دادن که با ادب باشیم و احترام به طرف مقابلمون بگذاریم. انشاءالله تا پایان برنامه همراه ما خواهید بود و استفاده از این برنامه خواهید برد. ما در خدمت استاد عزیز سرور گرامی حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت عزیز در این شام عید مبعث.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز که در سراسر این کره خاکی ما را میهمان کانون گرم خانواده خیش قرار دادن، سلام عرض میکنم. موفقیت همگان را از خدای منان خواهانم. من هم به نوبه خودم میلاد مبعث و بعثت نبی گرامی، منادی حق و توحید و مبارز شرک و مظاهر فساد را به پیشگاه مقدس یگان پرچمدار اسلام و ولایت بقیت الله العظم، ارواحنا لتراب مقدم الفداح و همه مسلمانان به ویژه شیعیان تبریک عرض می کنم. خدا را به آبروی نبی اعظم سوگند می دهم که پاداش ما را در این عید مبارک فرج مولای من بقیت الله الاعظم قرار بدهد انشاءالله.
خیلی ممنون هستیم استاد عزیز از این که فرصت رو به ما و بینندگان عزیز دادید. اگر خاطر شریف بینندگان عزیزمون باشه، ما در چند شب قبلی که خدمتشون بودیم، مباحثی رو پیرامون خلافت و ملاک خلیفه، انتخاب خلیفه رو سوال کردیم از محضر استاد و پاسخهایی رو هم شنیدیم. و در اون شبهای گذشته اگر خاطر شریفتون باشه، سوال کردیم از استاد که خلافت ابوبکر توسط چه کسانی بودند، و از استاد فرمودند که توسط عمر و ابو عبیده جراح بود و کلیپ هایی رو هم توسط شبکه صفا بود، نور بود، نمیدونم، که ما پخش کردیم از آقای حیدری که جسارت هایی رو به حضرت استاد کردن و اونجا نسبت دروغ و کذب دادن و استاد هم خیلی زیبا در اون جلسه پاسخ مستدلی رو از کتاب های خودشون دادن و شما عزیزان روشن شد مباحث براتون. بحث ما از خلافت ابوبکر به پایان رسید و به صورت مفصل و چکیده ما خدمت شما عرض کردیم. امشب قصد داریم ما بحث خلافت خلیفه دوم رو بررسی کنیم و نقد کنیم و شما انشاءالله بشنوید. اما قبل از اینکه حالا وارد بحث بشیم، ما میخواییم که یک کلیپ رو اگه استاد اجازه بدن ما پخش بکنیم و بعد از اینکه اون کلیپ پخش میشه انشاءالله سوالاتی رو از استاد خواهم پرسید.
کلیپ شماره دو.
رابطه با عمر هم
شماره دو.
فقط ابوبکر نفی کرد، همه اعتراض کردن، ابوبکر اعتراض هیچ کس رو نپذیرفت.
جناب آیت الله قزوینی محقق، این است انصاف و تحقیق علمی شما؟ شما مطمئن هستید که خلافت عمر فاروق که عادل ترین حکومت تاریخ اسلام بوده و شخصیت ایشان که دست کم در تاریخ اسلام مقتدرترین نمونه مدیریت و عدالت بوده فقط با انتصاب ابوبکر صدیق انجام شد؟ همه یعنی همه مهاجرین و انصار که سران و نخبگان جامعه اسلامی بودند اعتراض کردند و ابوبکر اعتراض آنها را نپذیرفت؟ شما که نفرمودید این همه‌ای که اعتراض کردند چند نفر و کیها بودند؟ آنچه در تاریخ مسلماً ثابت شده این است که ابوبکر درباره عمر فقط توصیه کردند یا ایشان را به عنوان شایسته‌ترین کاندید معرفی کردند. آنچه به خلافت عمر مشروعیت بخشید توصیه ابوبکر نبود، بلکه بیعت تمام مهاجرین و انصار بود و در هیچ جای تاریخ ثبت نشده که کسی به بیعت عمر رضی الله عنه اعتراض کرده باشد. اما متاسفانه شما حقایق را پنهان میکنید.
خلیفه ای.
خیلی ممنونیم. بله ایشون دیگه حضرت استاد رو اونجا نقد کردن و گفتن که شما آقای قزوینی محقق خلاصه چرا اینجوری حرف زدید. سوال من اینه که آقا ایشون میگن که اصلا اعتراضی از طرف صحابه نبوده و همه انصار و مهاجرین بیعت کردن. خواستم سوال رو اینجوری از حضرت عالی بپرسم که اولا انتخاب عمر برای خلافت توسط ابوبکر نبوده، بلکه ایشان وی رو کاندید کردن، یا در جای تاریخ نیومده که مثلا به انتخاب عمر کسی به خلافت رسیده یا دیگران اعتراض کردن. سوال اینجاست که آیا واقعا آقای عمر وقتی انتخاب شد هیچ کسی مخالفت نکرد، هیچ کدوم از صحابه نیومدن اعتراض بکنن به این قضیه؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. بله این برادرمون ابتدا میگه آقا این بی انصافی است که کسی بگه که به خلافت آقای عمر کسی اعتراض کرده باشه و اصلا جناب ابوبکر عمر رو انتخاب نکرد بلکه ایشون کاندید کردن و با مردم مشورت کردند و نتیجه مشورت این شد و که ایشون چنین چنان. البته این حرف ایشون نیست، آقای ابن تیمیه هم در گذشته گفته، آقای ناصرالدین غفاری همین حرف رو دارد، برای شما عرض کنم دهلوی این حرف رو دارد، تو شبکه‌های ماهواره وهابی ها که هر روز مثل قارچ میروین هر روز این مطالب رو مطرح میکنن. و من تقاضا دارم از بینندگان عزیز، چه عزیزان شیعه که اینها رو داشته باشن و ما این بخش رو روی سایت قرار دادیم، یعنی همین پاورپوند روی سایت هست، حالا شاید یه مقداری در این 3-4 روز یه تغییرات جزئی در حد شاید 1% یا 0.5% تغییر شده، این هم ما تلاش میکنیم که آخرین تغییر رو روی سایت قرار بدیم که این دیگه به نظر من بهترین خدمتی است هم برای شیعه هم برای اهل سنت. و ما تمام مطالب را هم مستند روی این پاورپوند آوردیم. من نکته اولی که در اینجا خدمت بینندگان عزیز عرض کنم این هست که آیا واقعا آقای ابوبکر با مردم مشورت کرد یا مشورت نکرد. اگر عزیزان ما صفحه کامپیوتر منه بدن به آنتن، بله، آیا ابوبکر با مردم مشورت کرد؟ عزیزان دقت کنن بفرمایید، امام محمد ابن مفلح مقدسی متوفای 763 هستن. ایشون میگه لما استخلف ابوبکر عمر رضی الله عنهما، وقتی که ابوبکر خواست عمر را به عنوان خلیفه معین کنه، به معیقه به دوسی از صحابه گفت ما یقول الناس فی استخلاف عمر، نظر مردم در این که من عمر را به عنوان خلیفه معین میکنم چیه؟ قال کرهه قومون و رضیه قومون آخرون، یک عده خلافت عمر رو بدش میاد، یک عده راضی هستن. قال الذین کرهوه اکثر ام الذین رضوه، اونهایی که از خلافت عمر بدشون میاد بیشتره یا اونهایی که راضی هستن؟ قال بل الذین کرهوه، اونهایی که ناراضی هستن از انتخاب عمر بیشتر هستن. خب این دیگه عبارتی است که آقای محمد ابن مفلح در کتاب الاداب الشرعیه جلد اول صفحه 71 با تحقیق شعیب ارنعود که یکی از محققان بلند آوازی اهل سنت معاصر هست. خب نسبت به ابن مفلح هم آقای حاجی خلیفه در کشف الظنون جلد اول صفحه 42 ایشون میاد مؤلف جلیل، آقای عمر رضا کحاله در مجمع المؤلفین جلد 12 صفحه 44 فقیهی اصولی محدث و اخذ عن المزی و الذهبی و تقی الدین سبکی و غیرهم و درس و افتا و ناظر و حدث، از شاگردان جناب مزی و ذهبی و سبکی بوده و تدریس داشته و مفتی بوده. این آقا صراحتا نقل میکنه بر اینکه جناب ابوبکر وقتی نظر مردم رو خواست برای نظر مردم کوچکترین ارزشی قائل نشد. صراحت داره بل الذین کرهوه اکثر، اونهایی که از خلافت عمر بدشون میاد بیشتر هستن. این مشورت آقای ابوبکر با من غیر از این ندیدم، جز این که بله بعضی از افرادی بعد از قرن هفتم و هشتم ویراجی کردن، آقا ایشون رفته بله چنین کرده چنان کرده، ولی یک روایت مستندی که از مردم مشورت کرده باشه نبوده. این از این جهت. اما اینکه این برادرمون داره میگه که اصلا در تاریخ ثبت نشده که یک نفر به انتخاب عمر اعتراض کرده باشه، من نمیدانم این برادران عزیز من واقعا نمیدانم به جهل این آقایان بخندیم یا گریه کنیم. یعنی با این کارشون دارن جهل خودشون رو، من بارها گفتم، بین مایش میگذارن. من دلم به حال اینها میسوزه. آقا برید یه مطالعه کنید، یه تحقیق کنید، حداقل کتابهای خودتون رو برید بررسی کنید. من چند مورد رو الان میدم روی آنتن عزیزان ببینن. بفرمایید اعتراض تمامی مردم، آقای ابن ابی شیبه از وکی و ابن ادریس از اسماعیل ابن ابی خالد از زبید ابن حارث، ان ابوبکر حين حضره الموت ارسل الى عمر يستخلفه، جناب ابوبکر وقتی که مرگش فرا رسید فرستاد پیش عمر که بیا من میخوام تو را به عنوان خلیفه معین کنم. فقال الناس، آقای حیدری یه مقدار گوشت باز کن دیگه، حداقل دیگه ما نگیم بقول لهم آذانون لا يسمعون لهم اعینون لا يبصرون. فقال الناس، توده مردم آمدن اعتراض کردن به ابوبکر، گفتن تستخلف علینا فظا غلیظا، تو داری خلیفه معین میکنی برای ما کسی که آدم بد اخلاق و تنخو هست، ولو قد ولینا کان افظ و اغلظ، حالا که الان زمان شما خلیفه نیست، آدم تندخو و بد رفتاره، اگر خلیفه بشه بدتر خواهد شد. فما تقول لربک اذا لقیت، آقای به جواب خدا را چه خواهی داد که فردای قیامت پیش خدا میری؟ بعد وقد استخلفت علینا عمر، این که عمر را بر ما مسلط میکنی جواب خدا را چی میخوای بدی؟ این سخن ناسی، یعنی توده مردم. خب ایشون برگشت گفت که من برای شماها حرفتون هیچ ارزش قائل نیستم، اگر چنانچه من برگشت گفت اب ربی تو خففوننی، شما دارید از خدا منه میترسانید. آیا یک حاکم اسلامی باید منطقش این باشه؟ آیا پیغمبر اکرم اینطوری بود؟ امیر المومنین اینطوری بود؟ اب ربی تو خففوننی، دارید من از خدا میترسانید؟
اگر پیش خدا برم میگم استخلفت علیهم خیر خلقک، بهترین افراد رو انتخاب کردم. خب بفرمایید، آقای ابوبکر میگه بهترین ناس تو همه مخالفت کردن، میگن مازا تقول ربک اذا لقیت. بعد برای اعتراض مردم آقای ابوبکر ارزش قائل نشد. ثم ارسل الى عمر، فرستاد دنبال عمر، قال انی موسی که به وصیت، من تو را به عنوان خلیفه معرفی میکنم. مصنف آقای ابن ابی شیبه جلد 8 صفحه 574. آقایان برای اینکه نگن این روایت ضعیفه، من به این شبکه های وهابی جناب هاشمی که وقتی به قول سند میخوان برمی داره، فقط سند میخوانه، سند خواندن نیست، سند شما بررسی سندی کن. بفرما آقای وکیع ابن جراح که خوب از شخصیت های برجسته است، وثاقتش اجماعی است، تقریب و تهذیب جلد 2 صفحه 283. اسماعیل ابن ابی خالد باز در تهذیب و تهذیب، تقریب و تهذیب آقای ابن حجر عسقلانی جلد اول صفحه 93 میگه ثقتون. زبید ابن حارث برای شما عرض کنم میگه ثقتون. خب با توجه به این افرادی که در اینجا هستن، پس مشخص بر اینکه هیچ اشکالی در سند روایت وجود نداره. این مخالفت توده مردم. مخالفت علی و طلحه. بفرمایید آقای ابن سعد متوفای 230 از ضحاک ابن مخلد ابو عاصم نقل میکند از عبید الله ابن ابی زیاد از یوسف ابن ماهک از عایشه ام المؤمنین میگه لما حضرت ابوبکر الوفات استخلف عمر، وقتی که آقای ابوبکر وفاتش نزدیک شد، آقای عمر را به عنوان خلیفه معرفی کرد. فدخل علیه علی و طلحه، علی ابن ابی طالبی که علی مع الحق و الحق مع علی، علی مع القرآن و القرآن مع الحق، آقای طلحه‌ای که در نزد شما جناب حیدری جایگاه ویژه داره، وارد شدن بر ابوبکر. فقالا من استخلفته، چه کسی رو خلیفه معین کرده؟ قال عمر، عمر رو به عنوان خلیفه معین کردم. قالا فمازا انت قائل لربک، جواب خدا را چه خواهی داد در برابر این گناهی که میکنی، در برابر این معصیتی که داری میکنی؟ قال بالله تعرفانی، شما خود خدا رو به من معرفی کنید، بشناسانید. ان لعنه اعلم بالله و به عمر، من از همه شما هم به خدا آگاه ترم هم به عمر آگاه ترم، و اگر پیش خدا برم میگم بهترین فرد رو معرفی کردم. طبقات جلد 3 صفحه 196. ضحاک ابن مخلد ابن معین آقای اجلی توثیق کردن، تهذیب و تهذیب جلد 4 صفحه 397. عبید الله ابن ابی زیاد آقای اجلی و حاکم توثیق کرده، تهذیب و تهذیب جلد 7 صفحه 14. یوسف ابن مالک ابن معین، یحیی ابن معین و جناب نسائی توثیق کردن، تهذیب و تهذیب جلد 11 صفحه 371. این دو برگ. برگ سوم جناب آقای حیدری بگیر. ابن قتیبه میگه دخل علیه المهاجرون والانصار، شما میگه در کجای هیچ جای تاریخ نیامده اعتراض کرده باشن،
اصلا اعتراض نکرده.
بفرمایید مهاجرین و انصار داخل شدن بر ابوبکر. هین بلغهم انه استخلف عمر، به اینها رسید که ابوبکر عمر را به عنوان خلیفه معین کرده. فقالوا نراک استخلفت علینا عمر، آقای ابوبکر ما داریم میبینیم که آقای عمر رو داری خلیفه معین میکنی. وقد عرفته و علمت بواقعه فینا و انت بین اسرنا، تو عمر رو میشناسی، تندی های او را نسبت به صحابه میبینی، با اینکه تو هم در میان ما هستی، با اینکه تو هستی این همه داره بدرفتاری میکنه. فکیف ازا ولیت انا یا ولیت انا و انت لاقی الله عز و جل فسائلک فما انت قائل، اگر چنانچه آقای عمر را به عنوان خلیفه معین کردی و فردا به ملاقات خدا رفتی، جواب خدا را چه خواهی داد؟ الامامت و سیاسه جلد اول صفحه 37. برگ بعدی آقای ابن تیمیه. من دوست دارم اگر چنانچه عزیزان ما این دوتا کتاب منهاج سنه را اضافه بر این که من اینجا آوردم، آنجا این کتاب زیر را به من بدید، بله، اگر این کتاب رو هم آقایان لطف کنن بدن به آنتن،
در جلد ششم صفحه 155. حالا اگر جناب آقای حیدری و هاشمی و این آقایان اگر چنانچه نمیتونن این کتابها را ببینن یا خیلی زیاد به قول چیزی ندارن، این رو برای شما عرض کنم، بفرمایید. کتاب منهاج سنه ابن تیمیه در نقض کلام شیعه القدریه، برای شما عرض کنم، جلد ششم المجلد سادس، با تحقیق برای شما عرض کنم جناب آقای محمد رشاد سالم. آقایان بفرمایید، جناب آقای حیدری بگیر بفرمایید. جلد ششم صفحه 155 بفرمایید. وقد تکلموا مع الصدیق فی ولایت عمر وقالوا مازا تقول لربک وقد ولیت علینا فضا غلیظا. مردم آمدن، صحابه یعنی کبرای صحابه، بزرگان صحابه آمدن پیش ابوبکر، با آقای ابوبکر صدیق اعتراض کردند در خلافت عمر، گفتند جواب خدا را چه خواهی داد با اینکه انتخاب کردی و کسی را که فزن غلیظن بد اخلاق و بد خلق آدم تند بر ما مسلط کردی. فقال اب الله تخوفونی، ابوبکر برگشت وایا به خدا منه میترسانید، میگم من ولیت علیهم خیر اهلک. خب این یک مورد، منهاج السنه جلد ششم صفحه 155. جلد بعدی همین منهاج السنه، برای شما عرض کنم، مال جناب ابن تیمیه که از شیخ الاسلام تعبیر میکنید، جلد هفتم صفحه، برای شما عرض کنم، 461. آقایان دقت کنن، مخصوصا جناب آقای حیدری دقت کنن، بفرمایید. ولهذا لما استخلف عمر کره خلافته طائفتون، استخلفه ابوبکر کره خلافته طائفتون. وقتی که ابوبکر عمر را به عنوان خلیفه معین کرد، از خلافت او طائفه ای، یعنی تعداد انبوهی، طائفه جمعی نگران و ناراحت بودن. حتی قال له طلحه، طلحه به ابوبکر برگشت گفت مازا تقول لربک اذا ولیت علینا فضا غلیظا، آقای و جواب خدا را چه خواهی داد که تو آمده یک فرد بد اخلاق تندخو را بر ما مسلط کردی. برگشت گفت که اب الله تخوفونی، آقای طلحه داره من از خدا میترسانی. این تعبیر زشتیه. یک حاکم، اونم با یک شخصیت برجسته مثل طلحه، اقول ولیت علیهم خیر اهلک. جناب آقای حیدری و دوستان دیگر، آیا این عبارتی را که ابن تیمیه به قول شیخ الاسلام شما، که شما حتی بیش از پیغمبر براش ارزش قائل هستید، این عبارت ایشون کافی نیست که شما یه مقداری این به قول فکرتون دوگلتون یه مقداری تکان بخوره و اینطوری نیایید تو یک شبکه ماهواره‌ای که تمام دنیا داره میبینه، حالا شما میخواد تو یک مسجدی، خلاصه منزلی، جایی، نمهمایشی که خصوصی حرف بزنید، حالا اونجا دیگه آزاد هستید، شما چشم مبارکتون رو ببندید، دهنتون رو باز کنید، کسی هم نمیگه بالا چشمتون ابروست. ولی شما وقتی تو یک ماهواره دارید مطرح میکنید و میگید در هیچ جای تاریخ ثبت نشده که به خلافت آقای عمر کسی اعتراض کرده باشه، این که دیگه عبارت آقای ابن تیمیه هست. برای شما عرض کنم، این در حقیقت کل بحثی بود که ما در رابطه با این سوال حضرت عالی ما داشتیم.
آقا ولی یه چیز جالب بود که بین همه این روایت‌هایی که حضرت عالی خوندید، این یک عبارت مشترک بود که همه مردمی که اعتراض کردن این رو به خدا هی میگفتن آقا وقتی خدا رو ملاقات میکنی چی میخوای جواب بدی؟ یعنی از بس که نسبت به خلیفه دوم مردم هراس دارن و ناراحت هستن، هی دارن واگذار میکنن به خدا که آقای ابوبکر فردای قیامت که خدا رو ملاقات میکنی به خاطر این عملی که انجام دادی میخوای چی جواب بدی؟ خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. این حاکی از یک عمق یک مسئله خیلی مهم است که واقعا تو این روایت ها ما داریم، تو هر چند روایتی که از تاریخ خونی این قضیه کاملا منعکس شد. خب اگه اجازه بفرمایید آقا یک کلیپ دیگه هم داریم، اگه همکاران عزیزم کلیپ آماده بکنن ما سوالات بعدی رو از استاد خواهیم پرسید.
کلیپ شماره
4 رو بعد.
بله
بله، کلیپ شماره 4 رو لطف کنید پخش کنید.
اما شما چطور؟ شما پیرو علی هستید؟ با اینکه چنین ادعایی دارید متاسفانه اصلا در مسیر علی حرکت نمی کنید. علی که دروغ نمی گفت، علی که مغلطه و تلبیس نمی کرد، علی که با مسلمانان دشمنی نمی کرد، علی که به نام اسلام بین مسلمانان اختلاف نمی انداخت. کاش شما هم مثل ما اهل سنت دوستدار و محب واقعی علی می شدید که تمام صحابه و اهل بیت را دوست می داشتید تا خود را مجبور نمی دیدید که حقایق را انکار کنید و به بخش عظیمی از صحابه و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لعن و نفرین بفرستید. به امید چنین روزی برای خود
بله
و شما.
ای کاش که همه مسلمان ها محب علی علیه السلام می شدند و این قضایا الان اتفاق نمی افتد. حاج آقا سوالی که بنده خدمت شما خواهم داشت بعد از این کلیپی که پخش شد این بود که این آقای ایدری گفتن که علی علیه السلام دروغ نمی گفت، علی با مسلمانان دشمنی نمی کرد، علی علیه السلام با نام اسلام بین مسلمانان تفرقه و اختلاف نمی انداخت. لطف کنید حاج آقا یه چند کلمه ای صحبت کنید.
بله من واقعا باز نمی دانم این چیکار دارن می کنن عزیزان ما. عرض کردم من نمی دانم بخندیم یا گریه کنیم. این آقایان حداقل کتابهای خودشون رو اگر میخواندن این چنین حرف نمیزدن. بله علی دروغ نمیگفت، قبول داریم علی راست میگفت، ولی در کتابهای خود شماست، به ما چه؟ بگید علی ابن ابی طالب میگه عمر و ابوبکر هم دروغ میگفتند،
هم
خائن بودند، هم حیله‌گر بودند. من از اتاق فرمان تقاضا می کنم این تصویر کتاب رو اگر زحمت بکشن بدن به آنتن. خب آقایان ببینن کتاب صحیح مسلم برای شما عرض کنم، یک جلدیه دیگه، این حمل نقلش راحته و شماره حدیثاش هم با تمام کتاب هایی که الان در عربستان و سعودی نوشته میشه همخوانی داره. برای شما عرض کنم البته این مال دارالفکر للطباعه و نشر و توزیع مال بیروت هست و سال برای شما عرض کنم 1421 هم برای شما عرض کنم چاپ اولش 2000 میلادی 1421 هجری هم چاپ شده.
بله.
این صحیح مسلمه. آقای حیدری و دیگر عزیزان، شما به جای اینکه علیه شیعه بردارید کلیپ درست کنید شبهه برمد، اینا رو جواب بدید به ما. بفرمایید این تعبیر خود جناب خلیفه دوم هست، خطاب به علی و عباس، میگه لما توفی رسول الله قال ابوبکر انا ولی رسول الله، وقتی پیغمبر از دنیا رفت ابوبکر من خلیفه پیغمبرم، شما آمدید و میراثتون رو چیز میکردید، ابوبکر برگشت گفت که پیغمبر فرموده ما چیزی را ارث نمیگذاریم، هرچی از خودمون بگذاریم صدقه هست. فرعیتماهو کاذبن آثمن غادرن خائنا. رأی توی علی، رأی توی عباس این بود که ابوبکر هم دروغگوست، هم گناهکاره، هم حیله‌گر هست، هم خائنه. بعد عمر میگه والله یعلم انه لصادق بار راشد تابون، نه حرف شما درست نیست، ایشون آدم خوبی بوده. ثم توفی ابوبکر، ابوبکر از دنیا رفت، من خلیفه پیغمبر و خلیفه ابوبکر بودم، بعد شما دو نفر رأیتون این بود فرعیتمانی کاذبن آثمن غادرن خائنا، شما نظرتون بر این بود که من گناهکارم، حیله‌گرم، خائنم، دروغگو هستم. اگه شما دنبال دروغگو میگردید
بفرمایید اینو بردارید برای ما جواب بدید، لازم نیست شما کلیپ چیز کنید و شعار بدید.
اینم کتاب صحیح،
اینم دیگه کتاب صحیح مسلم. بعد جالب اینه بینندگان عزیز توجه کنن، همین عبارت رو آقای بخاری در دو جا آورده، دیدی که این عبارت صحیح مسلم همه چی رو به هم زده. یعنی نظر علی بن ابی طالب این هست که ابوبکر و عمر میگه رأیتون، رأیتون این بوده، این من و ابوبکر هم دروغگو هستیم، هم گناهکاریم، هم خائنیم،
هم
هیلگریم. آقای بخاری وقتی این روایت رو میاره، به جای کاذبن، آثمن، قادرن، خائنن، کلمه کذا و کذا میذاره. بفرمایید بازم اگر تصویر این چیز رو بزرگواری کنن بدن به آنتن احسن. این هم صحیح بخاری هست، این هم باز مال بیت الافکار دولیه، برای شما عرض کنم مال عربستان سعودی هست. این هم که من قبلا هم برای بینندگان عزیز تصویر این رو من دادم، بیت الافکار دولیه لنشر و توزیع مال ریاض، این هم شماره صندوق پستیش. بفرمایید این عبارتی است که جناب آقای بخاری میخواد از اون حدیث نقل کنه، حدیثی که مسلم آورده بود
کامل.
آسم کاذبن قادرن آسمن. بفرمایید و اقبل علی علی و عباس، عمر رو کرد به علی و عباس، تزعمان ان ابابک کذا و کذا.
بله.
ابابک چنین چنانن، یعنی به جای کلمه آثمن، کاذبن، قادرن، خائنن، کلمه کذا و کذا میاره. آیا این درسته؟ این آقایان میگن آقا نه، اینها نظر چیز بوده، داشتن با هم دیگه تعارف میکردن و این اهانت نیست. اگر اهانت نیست چرا جناب آقای بخاری حذف کرده؟ بفرمایید صحیح بخاری حدیث شماره برای شما عرض کنم 5300 و ملاحظه کنن عزیزان 5358 در این یک جلدی صفحه 1060 و همچنین باز در جای دیگر صفحه 1392 93 حدیث شماره 7305. باز هم اینجا آقایان مشاهده کنن، ایشون وقتی میاد به این حدیث میرسد میگه آقا و اقبل علی علی و عباس تزعمان ان ابابک فیها کذا، به جای آسمن، کاذبن، قادرن، خائنن، کلمه کذا گذاشته. ابوبکر این چنین بودن. خب این رو ما سوال میکنیم از این آقایان کارشناسا به ما اعلام کنن این چیه قضیهش، چرا آقای بخاری میاد همچه روایتی رو این سانسور میکنه. بله. بله اگر امیر المؤمنین دروغ نمیگفت، یا علی دروغ میگه یا راست میگه. اگر علی دروغ میگه پس جناب حیدری شما که میگه علی دروغ نمیگفت پس شما داری دروغ میگی، نستدیر رو علی دروغ میگفته. اگر علی داره راست میگه بفرمایید جواب بدید به ما. از دیدگاه آقا امیر المؤمنین این دو بزرگواری که شما براشون این همه سر صدا کردید، میگه اینها هم گناهکارن، هم دروغگویان، هم خائنن، هم حیله‌گر هستن، آیا همچه افرادی صلاحیت خلافت دارن؟ اون وقت با این وضع میشه گفت که ابوبکر افضل صحابه بوده، ابوبکر بهترین افراد بوده، شایسته ترین افراد بوده. نظر علی اینه، اگر علی دروغ نمیگفت بفرمایید این رو به ما جواب بدید. اگر علی نستجیر بالله دروغ میگفت که دیگه هیچی. و همچنین در همین صحیح بخاری جلد پنجم صفحه 82 حدیث برای شما عرض کنم 42-40 در اونجا باز امیر المؤمنین سلام الله علیه اشاره می کند به ابوبکر، میگه استبدت علینا بالامر، در امر خلافت تو استبداد کردی، یعنی مستبدانه با ما برخورد کردی. خب این رو عزیزان ببینن که آیا این قضیهی که امیر المؤمنین سلام الله علیه میاد ابوبکر را به مستبد تعبیر میکنه آیا راست میگه یا دروغ میگه. اگر نستجیر بالله دروغ میگه خب این دیگه هیچی. من باز اگر تصویر کتاب رو بدن رو آنتن ممنون میشم. خب بفرمایید. برای شما عرض کنم در همین جلد یک جلدی صفحه برای شما عرض کنم 803 حدیث 42-40 و 42-41 در رابطه با قضیه حضرت زهرا سلام الله علیها هست که میگه حضرت زهرا از ابوبکر غضبناک شد و فهجرته ولم تکلمه حتی توفیت. تا اونجایی که
میگه مردم معنا بکنید.
بله
برای مردم معنا.
بله بکنید. حضرت زهرا از ابوبکر غضبناک شد و از ابوبکر قهر کرد و با ابوبکر سخن نگفت تا اینکه از دنیا رفت. آشد بعد النبی 6 اشهر. حضرت زهرا بعد از پیغمبر 6 ماه
زنده بود.
زنده بود. فلما توفیت دفنها زوجها علی لیلن. وقتی که حضرت زهرا از دنیا رفت همسرش علی او را شبانه دفن کرد. ولم یؤذن بها ابوبکر و صلى علیها. اصلا به ابوبکر خبر ندادند و علی نماز خواند. همین دیشب بود یکی از این شبکه های ماهواره‌ای. بله آقای ابوبکر و دیگران اومدن نماز خواندن. آقا من نمیدانم این دروغ گفتن برای اینها شده از واجبان. خب بفرمایید آقایان بینندگان عزیز، همین آقای خدمتی که با این کارت بدترین خیانت رو داری به ابوبکر میکنی،
بدترین خدمت رو میکنی.
بله بدترین خدمت رو میکنی. آقای بخاری میگه علی فقط نماز خواند، شبانه دفن کردن، به ابوبکر هم اعلام نکردن. حضرت علی جلوی مردم جلوی دوربین میگه همه اومدن نماز خواندن. یا تو راست میگه یا بخاری راست میگه. این دروغ گفتن ها من نمیدونم این شبکه ها رو، من حیف از این پولی که عربستان سعودی داره میده برای این شبکه ها واقعا.
بله.
الا ای حالین، این مراد ما اینجا بود. برای شما عرض کنم فارسل الی ابی بکر، آقای علی ابن ابی طالب کسی را فرستاد به سوی ابوبکر. ان اعتنا ولا یعتنا احد، بیا پیش ما کسی را با خودت نیار. کراهیتن لمحضر عمر.
بله.
علی ابن ابی طالب اصلا کراهت داشت که عمر را تو یک جلسه ببینه. خب یعنی از دیدن چهره عمر علی ابن ابی طالب ناراحت بوده. کراهیتن لمحضر عمر. آیه حیدری علی که دروغ نمیگه، اگر علی دروغ نمیگه این چیه؟ تا اونجایی که فدخل علیه ابو بکر، تا اینجا علی ابن ابی طالب گفت ولکنک استبدت علینا بالامر. آقای ابوبکر تو چه کار کردی؟ استبدت علینا بالامر، در امر خلافت در حق ما استبداد کردی. خب این چیه قضیهش؟ آیا علی راست میگه یا علی دروغ میگه؟ خب این صحیح بخاری است که آقایان دارن میبینن و چاپه. برای شما عرض کنم بیت الافکار دوله یه مال ریاض هم هست، چاپ ایران و یا بیروت هم نیست که آقا بگن دستکاری کردن. خب این نکته دیگر. و این که این آقایان این همه سر صدا ایجاد کردن، این خطبه ششم نهج البلاغه را نمیدونم با یعونی الذین با یو ابوبکر و عمر، این انشاءالله من مفصل به حول قویلهای بندگان عزیز وعده میدم روی این من مطرح کنم در همون خطبه، نه تنها به نفع آقایان اهل سنت، به نفع آقایان وهابی ها نیست، به ضرر اونها هست. یعنی امیرالمؤمنین در اون خطبه کاملا عدم ایمان معاویه و ابو طلحه و زبیر و عایشه و اینها اهل آتشن در همون خطبه، خطبه ششم نهج البلاغه مطرح کرده. ولی این آقایان یا سواد خواندنش ندارن و یا نه اینها را
گزینشی
انتخاب میکنن، ذیل روایت رو توجه ندارن. ما انشالله خطبه ششم نهج البلاغه را هم میخوانیم تا اینکه مردم قضاوت کنن این آقایان که فعلا به عنوان حربه، به عنوان پیرهن عثمان درست کردن تو ماهواره ها علیه شیعه، ببینیم خطبه ششم نهج البلاغه به صرفشون هست یا به ضررشون هست. خب امیرالمومنین تنها فرزن خطبه ششم رو که نداره، خطبه 220 نهج البلاغه رو که نداره. شما بفرمایید در خطبه برای شما عرض کنم نامه 53 امیرالمؤمنین میخواد نسبت به خلفای گذشته اظهار نظر کنه. آقایان ببینن، امیرالمؤمنین میگه فإن هذا الدین قد کان اسیرا فی عید الاشرار. آقای حیدری علی که دروغ نمیگفت، میگه این دین قبل از من دست اشرار اسیر بوده. اینه برای ما معنا بفرمایید.
یعنی چه؟ اشرار کیان؟
اینا کیا هستن؟ اصلا ما هیچ اظهار نظر نمی کنیم. ما فقط از شما تقاضا داریم تو ماهوارتون جواب بدید به ما. نمیشه که نهج البلاغه رو گزینشی انتخاب کرد دیگه. قد کان فإن هذا الدین قد کان اسیرا فی عید الاشرار. این دین اسلام قبل از من دست اشرار اسیر بوده. یعمل فیه بالهوا و تطلب به دنیا، طبق هوا و هوس به دین برخورد می کردن و دین را وسیله رسیدن به دنیا انتخاب کرده بودند. خب این خطبه را هم در نهج البلاغه نامه 53 آمده، نهج البلاغه محمد عبده از شخصیت های برجسته مصر جلد 3 صفحه 95، نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 17 صفحه 59 آورده. و از اون طرف من فقط یک عبارتی را بخوانم که دیگه ما میخوایم امشب بتونیم یه مقداری با بینندگانمون بیشتر انس بگیریم. امیرالمؤمنین در رابطه با منافقین حرف میزنه، خطبه 210 نهج البلاغه هست. منافقین چی بودن؟ ثم بقوا بعده، بعد از پیغمبر منافقین در صحنه بودن. فتقربوا الى ائمه الزلاله و دعات الى النار. منافقین نزدیک شدن به پیشوایان و امامان و خلفای گمراهی و کسانی که مردم رو به آتش جهنم دعوت میکنن. خب بفرمایید، خطبه 210 نهج البلاغه، محمد عبدو در جلد 2 نهج البلاغه صفحه 189، آقای ابن ابی الحدید هم در جلد 11 صفحه 38 آورده، آقای ابو جعفر اسکافی هم کتابی داره به نام المعیار و الموازنه صفحه 302 این خطبه امیرالمؤمنین را آورده. خب به ما بگن علی راست میگه یا دروغ میگه؟ اگر چنانچه علی نستجیر بالله دروغ میگه، پس باید حرفتون رو پس بگیرید. اگر راست میگه به ما جواب بدید. اگر علی راست میگه تمام تارفود فکری شما و اعتقادی شما به هم میریزه. حالا من انشاءالله به حول قوه الهی در رابطه با خطبه ششم که یک جلسه مستقلی که بحث میکنیم، اونجا نسبت به این نکاتی که در نهج البلاغه امیرالمؤمنین نسبت به خلفای گذشته داره مفصل صحبت خواهیم کرد.
خیلی ممنون هستیم. آقا یه سوال دیگه هم هست، ما اگر بعدش هم میان برنامه باشه بریم خیلی ممنون میشیم. من این سوال رو بپرسم که حالا خیلی مختصر جواب بدید که انشاءالله بریم میان برنامه ببینیم. آقا ایشون تتمه صحبتشون گفتن ای کاش شما هم مثل ما اهل سنت محب واقعی علی می بودید، تمام صحابه و اهل بیت را دوست می داشتید. یه مطلبی گفتن اینجا، خواستم یه عبارتی شما اینجا بفرمایید. اینجا
والا من نمیدانم چه کار کنم. باز من یه مقداری چون بنا نداریم ما در اینجا رو خط قرمزها بریم، من واقعا برای آقایان اهل سنت احترام قائلم، بارها هم گفتم اهانت به اهل سنت رو گناه نابخشودنی میدانم، این با تمام وجود بر اون معتقد هستم. ضمن این که باید از حریم اهل بیت دفاع کرد، مظلومیت امیرالمؤمنین باید دفاع کرد، نسبت به حقوق غصب شده امیرالمؤمنین مستند باید حرف زد، یعنی در دفاع از امیرالمؤمنین ما اونجا حد حصری اصلا مرزی برای خودمون نمیشناسیم، ولی مستند مؤدب و اهانت به مقدسات اهل سنت رو من واقعا ذنب لایغفر میدانم. ولی حالا اگر یک وقتی ایشون میگه ما اهل سنت، ما شما رو اهل سنت نمیدانیم، چون وهابی ها مسیرشون با اهل سنت کاملا جداست، چون اهل سنت قاطبتن حالا انشاءالله عرض خواهیم کرد توسل به پیغمبر اکرم را جزء لوازم اعتقادی خودشون میدانن. شما نگاه کنید کتاب مغنه ابن قدامه از آقای حنابله، مبسوط سرخسی از احناف، مجموع نووی از شافعی ها، و برایشان حاشیه ابن عابدین از آقای حنفی ها، برایشان مدونت الکبرا از مالکی ها، همه ضمن زیارتنامه حضرت رسول اکرم آورده اند که یکی از آداب زیارت پیغمبر این خطاب به حضرت، این آیه برای 64 سوره نساء را میخوانند. خدای عالم در قرآن گفته ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواب. خطاب به پیغمبر، پیغمبر ما طبق این آیه آمده ایم خدمت شما و به تو متوسل میشیم و تو را شفیع بین خودمون و خدا قرار میدیم. ولی از دیدگاه شما وهابی ها تمام اهل سنت همه مشرک هستند، همه کافر هستند، تنها شیعه را شما مشرک نمیدانید. حالا انشاءالله بحث توسل را هم من به حول قوه الهی مفصل صحبت خواهم کرد. اما شما که میگید ما اهل سنت، یعنی ما وهابی ها، ای که شما شیعه ها مثل ما وهابی ها محب علی بودید، من از شما یک سوال میکنم. در صحیح مسلم جلد اول صفحه 120 حدیث 144 امیر المؤمنین داره که پیغمبر فرمود لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغزنی الا منافق، منو جز منافق دشمن ندار. یعنی کسی که من دشمن میدارد چیه؟ منافقه. آقای حاکم نیشابوری در مستدرک جلد سوم صفحه 121 صراحت داره در اونجا، من پیغمبر فرمود من سب علیان فقط سبنی، هر کس به علی ناسزا بگه من ناسزا گفته. و میگه هذا حدیثون صحیح الاسناد. و همچنین آقای احمد ابن حنبل این روایه را در مسندشون جلد ششم صفحه 323، آقای ابن کثیر دمشقی در البدایت و نهایت جلد هفتم صفحه 391 نقل میکنه. خب با توجه به این قضایا شما ببینیم آقایان وهابی ها یا آقایان اهل سنت علی را دوست دارید یا علی را دوست ندارید؟ بفرمایید در خود صحیح مسلم جلد هفتم صفحه 120 حدیث 6114 در اونجا معاویه دستور میده به سعد بن ابی وقاص که چرا تو به علی ناسزا نمیگی؟ امر معاویه، دستور داد معاویه، دستور داد معاویه به سعد بن وقاص که به علی ناسزا بگو. فقال ما منعک ان تسب ابا تراب، چرا تو به علی ناسزا نمیگه؟ گویا که سعد بن وقاص گناه کبیره مرتکب شده، یک واجبی از واجبات الهی رو ترک کرده. خود آقای ابن تیمیه هم در منهاج السنه شون جلد 3 صفحه 15 ایشون صراحت داره و اما حدیث و سعد لما امره معاویه به سب، امر کرد معاویه سعد بن ابی وقاص را که به علی ناسزا بگو، به علی فوش بده. فعبا، ولی سعد بن ابی وقاص ممانعت کرد. فقال ما منعک ان تسب علی بن ابی طالب، چرا تو به علی ناسزا نمیگی؟ بعد آقای ابن تیمیه شیخ الاسلام شما میگه هذا صحیحون رواه مسلم فی صحیحه منهاج السنه جلد سوم صفحه 15 با تحقیق محمد رشاد سالم. و همچنین آقای عبدالله غنیمان، دکتر عبدالله غنیمان از اساتید دانشگاه مدینه است، آقای حیدری ازشون میتونید سوال کنید، کتابی داره به نام مختصر منهاج السنه جلد 3 صفحه 15 همین تعبیر رو آورده. جناب آقای موسی شاهین در فتح المنعم شرح صحیح مسلم جلد نهم صفحه 332 اونجا هم صراحت داره میگه معاویه دستور داد، امر کرد بر اینکه به علی ناسزا بگید شما، ولی ایشون چیکار کرد؟ ناسزا نگفت. خب شما به ما بگید معاویه که به علی ناسزا گفت شما علی را دوست دارید، موضعتون درباره معاویه چیه؟
معاویه هم دوست دارید؟
در برابر این ناسزاگویی به علی مگر پیغمبر نگو من سب علیان فقط سبنی؟ شما علی را دوست دارید یا نه؟ اگر علی را دوست دارید نمیشه که هم علی را دوست داشته باشه، چرا دفاع نمی کنید؟ چرا یک جمله علیه معاویه نمیگید؟ نمیگید معاویه به خاطر همین سب علی کافر شد، سب پیغمبر کرد؟ شما وقتی به معاویه میرسید، معاویه امیر المؤمنین رضی الله، این چه دوست داشتنیست از علی علیه السلام دارید شما؟ خب شما ببینید آقای برای شما عرض کنم. طبری در تاریخش جلد 4 صفحه 52 میگه معاویه فکان اذا غنت لعن علی و ابن عباس و العشتر و حسنا و حسینا. معاویه که قنوت میگرفت علی ابن عباس مالک عشتر امام حسن امام حسین رو لعن میکرد. خب آقای حیدری به من جواب بدید، شما علی را دوست دارید؟ کدام دفاع را کردید از علی ابن ابی طالب در برابر این جنایت بزرگی که خلاصه با او به هیچ وجهی چیزی مقابله نمی کنه؟ کجا دوست داشت علی را؟ کجا دفاع کرد از علی ابن ابی طالب؟ آقا فقط همین تو ماهواره ما علی را دوست داره میکنه؟ شما شیعه ها مثل ما اهل سنت یعنی مثل ما وهابی ها علی را دوست می داشتید؟ خب بفرمایید در برابر این سب، در برابر این جنایت شما چه موضعی داشتید؟ چه دفاعی از علی داشتید؟ جز این که آمدید گفتید حالا معاویه چون مستحد بوده به علی ناسزا گفته خطا کرده یه ثوابی هم داره مه. این نتیجه دفاع مردشو رو برد این دفاع را، این دفاع فردای قیامت معلوم میشه که شما در برابر امیرالمومنین نه تنها دفاع نکردید، جنایاتی که بر علی رفت همه را توجیه کردید. خب آیا شما از امیرالمومنین دفاع می کنید؟ بفرمایید. آقای عمران ابن حطان از روات صحیح بخاری درباره علی ابن ابی طالب قاتلش رو مدح می کنه، میگه یا ضربتن من تقی ما اراد بها الا لیبلغ منزل عرش رزوانا. آقای عبدالرحمن ابن ملجم، ای آدم متدین و با تقوا، دست درد نکنه ضربتی که به دست سر علی زدی، با این ضربت به عرش الهی ره یافتی تو. بعد و انی لعذکره حینا فاحسبه اوف البریت عند الله میزانا. من وقتی پرونده قاتل علی را میبینم، میبینم فردای قیامت پروندهش از همه سنگینتر و از همه بهتره. خب بفرمایید. محلا جلد 10 صفحه 484، ام آقای شافعی جلد 4 صفحه 229، مختصر مزنی مال اسماعیل مزنی صفحه 256، مجموع جناب نووی جلد 19 صفحه 197، مغن المحتاج جلد 4 صفحه 124. خب شما درباره عمران بن حطان که این طور جسارت به علی کرده چیکار کردید آقای حیدری؟ چه دفاعی کردید؟ بگم چه گفتید؟ بفرمایید. تهذیب الکمال مزیتون رو ببینید جلد 8 صفحه 113. وقتی به ایشون میرسه میگه آقا برای شما عرض کنم، روا له البخاری و ابو داوود و نسائی، هم بخاری از این آقا روایت نقل کرده هم ابو داوود هم نسائی، و آقای اجلی که از علمای بزرگ رجال هست گفته تابعی اون ثقه، آدم موثقیه. آقای ابو داوود میگه در میان اهل هوا اصح و حدیثن از خوارج نیست. آقای ابن حبان هم این آقا را در کتاب ثقاتشون آورده. آیا این هست برای شما عرض کنم دفاع از علی علیه السلام؟ بفرمایید. آقای ابن حزم اندلوسی که این شیخ الاسلام شما در منهاج السنه موارد متعددی استناد میکنه به کلام ابن حزم، همین آقای ابن حزم وقتی به قاتل علی میرسد میگه این عبد الرحمن ابن ملجم لم یقتل علیاً الا متعولاً مجتهداً مقدراً علی انه ثوابون. عبدالرحمن که علی را کشت اجتهاد کرد و به خاطر این اجتهادش هم ثوابی دارد. بعد استناد میکند به شعر آقای عمران ابن حطان، محلا جلد 10 صفحه 486. خب آقای ابن تیمیه شیخ الاسلام شما چی میگه؟ میگه والذی قتل علیا کان یصلی و یصوم و یقرا القرآن و قتله معتقدا ان الله و رسوله یحب قتل علی. عبدالرحمن ابن ملجم قاتل علی هم روزه می گرفت، نماز می خواند، قرآن می خواند. اگر علی را کش معتقد بود که قتل علی مورد محبت خدا و پیغمبره، خب جناب آیه حیدری بفرمایید چه دفاعی؟ این از دفاعی شما؟ این هست شما علی را دوست دارید؟ نشانه دوستی شما همین هست؟ والا من نمیدانم. شما یک جمله را میگم که سخن خیلی درد دارم در اینجا. حریز ابن عثمان هست، این آقای حریز ابن عثمان در تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی هست در جلد 2 صفحه 210 کتاب المجروحین ابن حبان جلد اول صفحه 268 میگه آقای حریز ابن عثمان، پناه میبرم به خدا یا امام زمان ما را ببخش از این مطالب وقیحی که داریم نقل میکنیم، بشکند اون قلم هایی که اینها را نوشتن به قول خدای عالم به اشد عذابش در جهنم گرفتار کند، اونهایی که قلمی قدمی حرکتی نسبت به علی ابن ابی طالب برداشتن. من واقعا بدنم میلرزه وقتی این عبارت رو میخوانم. میگه این آقا برایشان کان یلعن علی ابن ابی طالب بالغدات 70 مره و بالعشی 70 مره، صبح 70 بار علی ابن ابی طالب نستجیر بالله لعن میکرد، شب هم 70 بار لعن میکرده. خب بفرمایید، تهذیب و تهذیب ابن حجر جلد 2 صفحه 210. خب این آقا چه جایگاهی داره در میان شما؟ بفرمایید. آقای احمد ابن حنبل میگه حریز ابن عثمان سقه، یعنی سه تا کلمه سقه با تأکید، یعنی قطعا مورد وسوقه. بعد از یحیی ابن معین، از آقای مدینی، از آقای اجلی وساقتش رو آقای مزی در تهذیب الکمالشون جلد 5 صفحه 572 نقل میکنه. خب شما علی را واقعا دوست دارید؟ خب بفرمایید، اینا رو جواب بدید دیگه. البته من سخن خیلی زیاد دارم در اینجا، من انشالله در سر فرصت به حول قوه الهی انشالله
معنای محبت هم فهمیدیم.
بله، معنای این که علی را ما دوست داریم یعنی واقعا این شب کاملا روشن شده. درست کردم سخن خیلی دارم در این زمینه، من خیلی دوست داشتم یک 20 دقیقه نیم ساعت دردهایی که در دل دارم بیان کنم. جالب اینه وقتی که برای شما عرض کنم مزی میاد حریز ابن عثمان رو این توصیگاتش نقل میکنه، محقق کتاب تهذیب الکمال آقای برای شما عرض کنم ابو محمد بشار ابن عواد میگه لا تقبل هذا الكلام من شیخ نقاد ابی عبدالله الذهبی، ما نمیتوانیم این توصیگاتی را که برای شما عرض کنم نقل شد از این آقایان قبول کنیم. بعد ایشون میگه کیف یکون ناسبی سقطن، آخه چطور یه آدم ناسبی میشه سقه؟ و کیف یکون المبغض سقطن، یه کسی که بغض علی را داشته این چگونه میتونه سقه باشه؟ خب این آقا بیان این مطالبی را که برای شما عرض کنم آوردن حضرات نسبت به چیز، در این که اینها منافق بودن شکی نیست، والله یشهد و ان المنافقین لکاذبون، خدا شهادت میده منافقین کاذب هستن، دروغگو هستن. ولی شما آقایان میفرماد حریز ابن عثمان سقتون، آقای عمران ابن حطان سقتون، عمر ابن سعد قاتل علی سقتون، ان المنافقین هم الفاسقون، قرآن میگه اینا فاسقن، شما میگید سقه. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، ولی شما فعلا ناصر این آقایان هستید. شما سوره منافقین آیه 63، سوره توبه آیه 67، سوره نساء آیه 145.
خیلی ممنون استاد عزیز، اگه اجازه بفرمایید ما یک میان برنامه ببینیم و بعد برسیم ان شاء الله ارتباطمون رو با بینندگان عزیز برقرار کنیم.
راج من باشد زمان گفتگویش، سلام ای هستی هستی محمد، سلام ای هستی هستی محمد، مؤید عشق صدمت رسول الله امجد ابد زهرا امام الرحم احمد میان کعبه و کوی شریفت دل مردد تماشایی ترین وجه خدایی خدایی دل ربایی همیشه دل گشایی ابل قاسم محمد مصطفایی به والله تو حاکم بر تمام ما سبایی به سویت آمدم با بینوایی صفایی حق نمایی مراد این نمایی منم لیلو تو و شمس و زهایی به عالم میدهد حال سیاحت روشنایی تو روح حضرت روح الامینی تو روح حضرت روح الامینی امینی نازنینی عزیز و دلنشینی محمد رحمت للعالمینی همه تاریکی و جانات و آن نور مبینی همه تاریکی و جانات و آن نور مبینی صلی الله علی محمد صلی الله علیه و آله صلی الله علی محمد سلام ای انتهای مهربانی چو جانی دل ستانی امیر عاشقانی خدا را بهترین رمز و نشانی بود دینت صراط المستقیم جاودانی کتاب آفرینش را تو رازی نمازی دل نوازی امیر چاره سازی تجلی خدای بی نیازی دلی دارم مریض و مبتلایت فدایت این گدایت به قربان صدایت دعایم کن میان سجده هایت نشست حاتم تایی به امید عطایت علی اول مسلمان نگاهت علی اول مسلمان نگاهت به جاهت خاک راهت شرافت در پناهت سرای فاطمه آرامگاهت سرای فاطمه آرامگاهت امیر المؤمنین میر و علم دار سپاهت امیر المؤمنین میر و علم دار سپاهت تمام انبیا محو جمالت کمالت اعتدالت علم دار عدالت دل یوسف به دنبال بلالت دل یوسف به دنبال بلالت مرا سوی خدای فاطمه بن ما دلاله مریض چشم بیمارت مسیحا و موسا تور سینا با تولای تو آقا تقرب جسد سوی حق تعالی ز عشق تو صدا میزد به هر سجده خدایا به مهر چشم تو دل کرده عادت به یادت در عبادت نصیبم شد سعادت علی با دخترت دارد سیادت خوشا در راه زهرا و علی فیض شهادت بود لب چشمه کام تو زمزم دمادم بهر عالم رسول الله اعظم رسل فیض تو ای شاه مکرم همه ذرات این عالم مسلمانت مسلم صلی الله علی محمد صلی الله علیه و آله.
خیلی ممنون هستیم مجدداً این شام عید رسالت رو به شما بینندگان عزیز تبریک عرض بکنیم. انشاءالله خداوند این ایام رو به کام شما شیرین بگرداند و همه مسلمین انشاءالله با تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام این ایام بر همه ما مبارک باشه. ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید، بحث ما رو انشاءالله پیگیر بودید. بحث ما پیرامون خلافت خلیفه دوم بود و شبهاتی که آقایان وهابی ها در این شبکه های نور و وصال اینا کلمه گفته بودند رو مورد نقد و بررسی قرار دادیم و استاد عزیزم پاسخ داد. در این وقت یا وقت هم مقداری گذشته، ما آماده هستیم که اگر همکاران عزیزم ارتباط رو برای ما فراهم بکنن، ما خدمت بینندگان عزیزمون که حالا نمیدونیم اول بیننده کی هست، اول سلام شب شما بخیر عرض میکنیم. آماده است؟ الو الو، سلام شب شما بخیر.
الو
الو، سلام شب شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
ممنونیم. معرفی
بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم مهدی الذی یملا الارض غصا و اطلا کما ملأت ظلما و جورا. معذر مبارک شما جناب آقای محسنی عزیز و حضرت آیت الله دکتر قزوینی، عرض سلام و ادب دارم
خدمت شما. ما
دور دور دست و روی ماه مبارکتون رو میبوسم و عرض میکنم آیه قزوینی، آیه محسنی، من خیلی وقت هست که توفیق نشده با شبکه تماس بگیرم. اگه تماس گرفتم بنده رو خط وقت نکردم. اگر امشب یکی دو دقیقه بیشتر به ما خلاص وقت بدید،
امشب پورسان بخواید آیه زاره دیگه
زنده باشه. اول اگر آیه دکتر اجازه بدن
اول مطالباتتون رو بگیرید شما.
دعوای اول بحث داده آخره دیگه. حالا شما
مطالبه اول بنده از حضرت علی این که یه دو تا سوالی که این آقای هاشمی براسته این دو تا سوال اجازه نمیدن ما دیگه روی خط شبکه آزاداندیششون بریم و شبکه که آزادی بیان داره بریم، این رو اول میپرسم. بعد یه دو مطلبی هست که اگه اجازه بدید ظرف دو دقیقه سریعا بیان کنم.
چند شب پیش هم آقای زارعی من دیدم تو شبکه کلمه خیلی قشنگ شما وارد میشد، این آقای زارعی، این آقای هاشمی هم خیلی به شما اجازه نمیداد، ولی دیدم جسارت شما خیلی جالب بود.
به هر حال تذکر میکنم از محبت شما. از سوال اول هم آقا از حضرت عالی این که در رابطه با این قصه متعه که در کتب صحیح خودشون به هر حال با روایت هایی که آوردن مطرح شده، اما اینا روایت جعلی رو از بعضی از کتاب های شیعه میارن که این راوی این تحریم متعه امیرالمؤمنین بوده. در این باره یک محبت بفرمایید، توضیح بفرمایید. مسئله دومم اینی که جسارتی که به حریم پیغمبر شده و اون هم اینی که پیغمبر خاتم سحر شده و یه روز ساحر یهودی تونسته به پیغمبر خدا عرض کنم به خدمت شما که کاری بکنه که سحر بشه. این دو تا سوال. مطلب بعدی این که من دو تا مطلب عرض میکنم، همه اون وجدانهای آگاه محبت بکنن و به این لااقل با یک دید آزاد اندیشانه ای فکر بکنن. اول این که در میان این همه شبکه‌های وهابی که مثل قارچ دارن سرز میشند، شبکه‌ایه که کلمتون حقی که یراد و به الباطل میشه ازش
بله.
و از اون در قالب ادب و احترام کاذب بسیار زیرکانه مشغول عرض کنم به خدمت شما مغلطه و سفسطه بازی با افکار و اندیشه های انسان هاست و ندای آزادی بیانشون هم متاسفانه اینجوری که هست گوش فلک رو کر کرده، اما کو آزادی بیان. آقای هاشمی، من زیرکی شما رو تحسین میکنم، اما اگه واقعا شما میخواید نظر مخالف رو بشنوید، نظر مخالف و کتب مخالف شما پیشکشتون لااقل بفرمایید چرا بیان روایت از صحیحینتون که آقای بن جبرین لعنت الله علیه یکی از دلایل چهارگانه کفر شیعه رو عمل نکردن به روایت صحیح مسلم و بخاری میدونه، اینقدر شما با کارشناسان علمیتون رو به هم میریزه؟ مگه شما روایات صحیحین رو بررسی سندی میکنید که از یک فرد عامی ما، یک نجار، یک بقال، یک راننده که به اونجا زنگ میزنه و میخواد مسئله براش روشن بشه بررسی سندی میخواید؟ آقایان عزیز گوش بفرمایید، دوستان عزیز اهل سنت شما قضاوت بکنید. اگر برای کسی شما بخواید قرآن بخونید و قبل از اینکه کلامتون منعقد بشه تا شما گفتید ویل للمصلین، وای بر نمازگزاران، طرف مقابل نگذاره که شما الذین عن صلاتهم ساهون، کسانی که در نمازشون کوتاهی میکنن رو بخونید و با سفسطه و مغلطه شما رو متهم به مخالفت با قرآن و نماز بکنه و اسمش رو آزادی بیان بگذاره یا اسمش رو گرفتن سند بکنه، این واقعا پیش وجدانهای آگاه چه حکمی داره؟ آقای هاشمی عزیز، اگر شما اهل علمید، اگر راست میگید مثل آقای دکتر قزوینی، سوال شبهه رو بشنوید و شما بررسی کنید. شما ادعای استادی دارید، یک راننده، یک نقاش، یک بقال، یک نجار شیعه که میخواد براش مطلبی روشن بشه، یا لااقل صبر بکنید تا مطلبش تمام بشه، بعد بدون گرفتن سند رهاش نکنید. همینجوری که آقای محسنی، من از شما سوال میپرسم، شما یک عزیز اهل سنتی بیاد، آیا اینجوری باش برخورد میکنید؟ دوم اینکه زهی خیال باطل آقای هاشمی، اگر فکر میکنید که جوانان شیعه با این حرفهای شما فکرشون منحرف میشه، این رو مطمئن باشید به گور خواهید برد. مطلب بعدی این که، و شاهدش هم این که، خود حضرت کارشناستون بارها و بارها تو این چند جلسه فرمودن و خواهش کردن کسانی که موافق با صحبت‌های ما هم هستن، اینا هم خواهشان بیان صحبت بکنن، همش مخالفین نباشه. و همین جوانان شیعه خدا رو شکر که شما رو به چالش کشیدن. سوم این که خواهشم از معدود دوستان ناآگاه و سیاسی شیعه اینه که خدا اینا کرده طوری نباشه که به علت یه سری اختلافات حزبی، سیاسی، گروهی یا هر چی که خودشون اسمشو میذارن، به اسم شیعه روی برخط بعضی از شبکه‌ها بیان و میراث شیعه رو بهش احترام نگذارن و اونها هم مثل کسانی بشن که به ظلم به امیرالمومنین راضی بشن، به ظلم حضرت زهرا راضی بشن و امیرالمومنین و میراث گرانبهای شیعه رو بازیچه افکار سیاسی خودشون قرار بدن.
خیلی ممنون آقای زاهدی.
عرض آخرم آقای محسنی اینی که یک انتقاد و یک درخواست از آقای دکتر قزوینی، و اونم این که آقای قزوینی سید عزیز، از شما میخواییم ببینیم که در مقابل این همه جسارت هایی که داره به کیان شیعه میشه در میان این همه شبکه های وهابی، آیا شما قصد ندارید یه مقداری بیشتر پرده خیانت خلفا، پرده جنایت برخی از صحابه‌ای که مورد تایید حضرات هستن رو بالا بزنید؟ و اینی که استاد خلیل احمد ابن احمد فراهیدی مسیحی، کلامش پایان بخش عرض بنده باشه که مضمون کلامش این هست که دوستانش یا امیرالمومنین، دوستانش بیوفا و دشمنانش پرفریب، با کدامین سر کند؟ مشکل دوتا دارد. علی شما سه دعا
درود بر شما. ازاره خیلی ممنونی، متشکر.
بله
آقا، حالا سوالی
من واقعا تشکر میکنم از جناب آقای زاره. البته من قبل از این که به سوالات ایشون جواب بدم، این رو عرض کنم، این شبکه‌های وهابی هرچه بیشتر شبهات علیه شیعه مطرح کنن، من به نظرم به نفع شیعه هست. چون اولا این جوان های ما وقتی اینها را میشنوند، سریع میرن دنبال فکر و جواب، و تو شبکه های شیعه خیلی قضایا مطرح میشه، عدو شود سبب خیر
اگر خدا خواهد.
بله. نکته دیگر این که خب با بعضی از این شبکه ها متاسفانه طلبه های ما، فضلای ما تماس نمیگیرن، اونا که سرمایه علمی دارن میدان نمیان، یا به قول شما ماهواره ندارن. تا یکی همین چند شب قبل زنگ زد و گفت برای شما عرض کنم آقایان مراجع حرام کردن. البته اینو من برای بینندگان عزیز عرض کنم، این فتوای همه فقها این هست، اگر یک وسیله هم منفعت حلال داشته باشد هم حرام داشته باشد، الان مثلا ماهواره هم میشه استفاده حلال کرد هم استفاده حرام، خب شرعاً اشکال داره. ولی اگر کسی بیاد ماهواره بگیره، تمام اون برای شبکه های فاسدش رو حذف کنه، فقط شبکه های اسلامی و دینی و علمی بگذاره، قطعاً دیگه ماهواره از این
اشتراک بین برایش حلال و حرام خوب بد میاد بیرون، یعنی حرمت ساقط میشه، چون حرمت شبکه به خاطر اشتراک در استفاده حلال و حرامه. اگر ما حرامش رو قطعا کنار بگذاریم دیگه اونجا دیگه حرمتی نمیمانه. ولذا من همینجا از فضلای حوزه، از اساتید و از طلبه های فاضل میخوام حالا از طریق اینترنت یا از طریق ماهواره و غیره این شبکه ها رو رصد بکنن، اونهایی که واقعا فاضل هستن بیان وارد بشن. گرچه تو همین شبکه من یکی دو مرتبه که نگاه کردم همین بچه جوانهای شیعه اطلاعات آنچنانی هم ندارن، ولی اینها را به چالش کشیدن، اصلا باور کن اشکشون در آمده. اون شب میگو آقا چرا موافقین ما نمیان؟ یه آقای از اهواز زنگ زده که بقول میگه من عرب 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 هستم و حرفایی که میزنه اصلا سر و تهش اصلا معلوم نیست. آقا برمیگرده که مرحبا، به به، چه چه، تو همون مثل جوانهای اصحاب کهف هستی. والا اگر جوانهای اصحاب کهف شما این باشه بگیم و علی الاسلام السلام. اما در رابطه با این صحبت برادر عزیزمون جناب آقای زارعی، اجازه بدید من یه مقدار از بینندگان عزیزم که اگر پشت خط هستن بزرگواری کنن. من حداقل حدود 10 دقیقه یک ربع یا 20 دقیقه میخوام توضیح بدم این رو، چون این شبه مرتب داره مطرح میشه و شب گذشته هم مرتب این قضایا آمد. ما ثابت کنیم که این شبکه ها در حقیقت جز دروغ، دروغگویی چیزی ندارن. اگر چنانچه دوستان اتاق فرمان این برای شما مثلا کلیپ شماره 7 رو پخش بکنن که حداقل دوستان کاملا ببینن، بعد من جواب آیه سوال آیه زارعی رو بدم.
الان بهار الانوار مجلسی جلد 18 باب 8 معجزات صلی الله علیه و آله کفای شر الاعداء صفحه 45 در این حدیث میخونیم علی ابن ابی طالب علیه السلام قال انطلق الى بئر ذران فان فيها سحره سحرني به لبيد بن عاصم اليهودي فاتني به قال علي عليه السلام. این حضرت علی راوی این حدیثه و در این باره اجازه بدین حدیث دیگری باز هم هست. بله این باز هم اجازه بده. آقای
جلوتر هایی اجازه رو یه سوزه عرض بکنم.
خب بفرمایید.
شما بزرگواری بفرمایید برید بالاتر. عرض کردم همونجوری که از بنده سند میخواد شما هم سند این حدیث رو بدید. آیا این رو علامه مجلسی از کتب شما از طبری از جای دیگه آورده و رد کرده؟
الان ببینید
علامه مجلسی هم نشین امیرالمومنین بوده که این حدیث رو بیان کرده.
بله 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 حق با شماست. واقعا بایستی شما مدرک از ما بخواید. حدیث اومده از اینجا محمد ابن جعفر البرسی عن محمد ابن یحیی الارمنی عن محمد ابن سنان عن المفضل عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین صلوات الله علیه ان جبریل اتى النبی صلی الله علیه وسلم و قال یا محمد قال یا جبریل قال ان فلان الیهودی سحرک. این جبریل هم حتی داری میگه، نه عایشه و نه حضرت علی، جبریل هم این قضیه رو به حضرت علی نسبت داده. و این فکر رو الان جلو روتون دارین میبینید دیگه، بینندگان هم دارن میبینن. بهار الانوار علامه مجلسی جلد 18 صفحه 45 باب 8
ادامش علامه مجلسی این رو رد فرمودند یا اینی که تایید فرمودند، فرمودند حدیث صحیحی است. این رو هم بفرمایید.
علامه مجلسی
من یه مطلب عرض بکنم خدمت شما.
نه اجازه بدید این تموم بشه. نه این مطلب تموم، اجازه بدید ما این مطلب رو تموم بکنیم بعد میریم سراغ موضوع بعدی.
شما 15 دقیقه وقت گرفتید.
ببینید چون من طلبم معمولا طلبم رو میگیرم، نقد رو با نصیحت عوض نمیکنم. ببینید جناب آقای زاری،
این طلب شما باعث نشه ما عرض خودمون رو بیان کنیم.
والله این دیگه حق با ما با منه. خب
شما میگی همیشه حق با بینندگانه.
خب اینجا دیگه هرچی من گفتم
ببخشید. حالا باشه، همیشه اینجوری بوده در طول 1400 سال شما. نه عرض کردم نظر علامه مجلسی اینجا چی هست.
خب الان من دارم میرم تو آخر حدیث. ببخشید جناب آقای زاری، ببین جناب آقای زاری ببین تا این مطلب تموم بشه. الان تموم شد، من رسیدم به پایان حدیث. یعنی علامه مجلسی چیزی ارائه ندادن. یعنی من میخوام از خودم چیزی اضافه بکنم یا شما از خودتون چیزی اضافه کردین؟ بله
بله.
خب چی میخواد
چیزی؟ خب اجازه میدید حالا؟
نه اول این مطلبمون بشه بعد نکنید. این الان رسیدیم فعل لهم ولو قدروا على ذلك لقتلوا وقتلوا كثير من المؤمنين مع شده عداوتهم لهم انتهى كلامه قدس سره. خلاص تموم شد دیگه. چی بگم براتون الان کلام مجلسی رو با هم بینندگان الحمدلله الان 20 میلیون بیننده برنامه دارن میبینن، همه بینندگان هم دارن شاهدن که این قضیه اصلا جناب آقای مجلسی هیچ مطلبی از خودش اضافه نکردن مگر اینکه شما بخواید در کلام مجلسی اضافه بفرمایید. ببخشید.
خیلی ممنونیم.
بینندگان عزیز دیدن ایشون ادعا داره، اولا سند این آقا داره برای شما عرض کنم خالی بندی
میکنه.
اصلا سند معنای سند نیست، ما سند رو برداریم بخوانیم، سند باید بررسی بشه آیا این سندی که در اینجا آمده، خب ما بیایم از کتابهای شما سندش رو بخوانیم، خب همه با قول کنز المال متقی هندی مسند احمد همه سند دارن، ولی شما میگید آقا این سند صحیح هست یا صحیح نیست. اگر مردید واقعا بیاد بررسی سندی کنید، همونطوری که ما میام سند روایات شما رو میاریم، از علمای ردال شما دونه دونه در توثیقش تضعیفش بررسی میکنیم، راست میگید بیایید بررسی سندی کنید شما. این یک نکته. در همین جا که ایشون آورد برای شما عرض کنم، اولا بلد نیست بخوانه، برسی رو ایشون برسی میخوانه، مفضل رو مفضل میخوانه. حداقل شما آقای هاشمی این دیگه طوری نکنید مردم به شما بخندن بیان حتی در خواندن نام اسامی رباط مثلا مفضل، مفضل ابن عمر یکی از شخصیت های برجسته ایشی از توحید مفضل، روایاتی که مفضل ابن عمر داره و اینها. خب این آقا اولش آورد محمد ابن جعفر میگه برسی، برس یکی از روستاهای بین برای شما اسلام کوفه و هله هست. مثلا اگر نگاه کنه به برای شما اسلام کتاب معجم البلدان انصاب اینها کاملا مشخصه. خب همین آقای محمد ابن جعفر ابن علی برسی مجهوله، آقای نمازی در مستدرکشون جلد 6 صفحه 498 میگه لم یذکرو شماره 12871. دو، محمد ابن یحیای ارمنی باز مجهوله، جناب نمازی در مستدرکات علم رجالشون جلد 7 صفحه 364 میگه این راوی مجهوله. محمد ابن سنان هست که اختلافی است، مرحوم نجاشی تعبیرش هست که هو رجل ضعیف جدا لا یعول علی، مردی ضعیف جدا به هیچ وجه قابل اعتماد نیست. رجال نجاشی صفحه 328. مفضل ابن عمر، نجاشی درباره مفضل ابن عمر در رجالش صفحه 416 تعبیرشون این است کوفی فاسد المذهب مسترب الروایه لا یعبع به وقیل کان خطابیان. خود مفضل ابن عمر کوفی است و مذهب فاسدی داره، روایاتش مسترب هست، به هیچ وجه به روایاتش ما اعتنا نمی کنیم و گفتن خطابی از جزء کسانی است که اهل غلو بودن. رجال نجاشی صفحه 416. خب پس جناب هاشمی شما که ما سند می خوانیم سند بدیم سند بدیم، این سند دادن شما یک نوع دروغگویی یا برای شما عرض کنم خلط مبحث اقراء به جهل. سند میدیم نه که سند بخوانی، شما بیا سند رو بررسی کن. پس این روایت یکیشون آورد سندش 4 راوی، 2 راویش کاملا مجهوله، 2 راوی هم ضعیفه. از ضعف این 2 روایت هم بگذاریم باز چیه؟ این روایت 2 فرد مجهول داره، روایت مجهول قابل اعتماد نیست، نشن شیعه و نه سنی. بعد آیا هاشمی اینجا یک دروغ بزرگی که البته من جسارت نمیخوام بکنم، ولی اگر کسی سوال کنه همون روایتی که ما از صحیح مسلم نقل کردیم برای شما عرض کنم که میگه برای شما عرض کنم ابوبکر و عمر امیرالمؤمنین میگه کاذب بودن، اگر کسی سوال کنه این دروغگویی رو شاید از این آقا، از این 2 بزرگوار این ارث برده ان. ایشون میگه علامه مجلسی اصلا در اینجا هیچ حرفی نزده، تعبیرشون اینه، میگه علامه چیزی ارائه نداده، میگن که من یا شما بخواید یه چیزی اضافه کنید. بینندگان عزیز دروغگویی اینها رو کاملا مشاهده کنید. اگر چنانچه دوستان ما صفحه مانیتور من رو بدن به آنتن ممنون میشم. بفرمایید. همین بهار الانوار مجلسی که ایشون آورد جلد 18 صفحه 69 باب 8 معجزات النبی حدیث شماره 25 خب بفرمایید. اینجا علامه مجلسی این روایت رو نقل میکنه. عزیزان دقت کنند، در ذیل این روایت علامه اقول، بینندگان این نظر علامه را ببینید که این آقا چطور داره دروغ میگه. ما دروغ شاخدار شنیده بودیم ولی به این طوری هم نشنیده بودیم. علامه مجلسی میگه المشهور بین الامامیه عدم و تأثیر سحر فی الانبیا و الائمه علیهم السلام. مشهور بین شیعیان امامیه این هست که سحر در پیغمبر و ائمه به هیچ وجه اثر نمیگذاره، یعنی این روایت مضمونش مورد تأیید ما نیست. بعد علامه مجلسی آقای هاشمی یه مقدار این مغلطه کاری ها، دروغ پردازی ها و خالی بندی هاتون رو بگذارید کنار. دیشب همین سفر رو آورد، میگه آقا علامه مجلسی چیزی ارائه نداده. 20 میلیون من نمیدونم 2000 بیننده دارن یا نه، دیروز نیامده، ادعای بزرگی هم داره. میگه اصلا از خود علامه هیچی در اینجا نیست. بفرمایید همون صفحه‌ای که شما آوردید ما آوردیم دیگه. بعد از این که علامه میگه مشهور بین الامامیه عدم تأثیر سحر فی الانبیا و الائمه، میاد از مرحوم طبرسی روایتی رو نقل میکنه. بعد میاد برای شما عرض کنم چه کار میکنه. از علامه طبرسی میگه رو ذالک عن عایشه و ابن عباس، این که پیغمبر رو مسحور کردن از عایشه و ابن عباس اهل سنت نقل کردن، و هازا لا یجوز، و همچه نسبتی به پیغمبر جایز نیست. لأن من وصفه بأنه مسحور فكأنه قد خبل عقله. هر کس بگه پیغمبر رو سحر کردن این دیوانه است، عاقل نیست، عقلش از دست داده. این نظر علامه مجلسیه. میگه هر کس بگه پیغمبر رو سحر کردن عقل ندارد، قد خبل عقله، یعنی عقلش از دست داده، خبله یعنی دیوانه شده. هر کس بگه پیغمبر سحر شده دیوانه است. خب این همین عبارتی است که آقای هاشمی برای شما عرض کنم این رو برمی‌داره، تونتون این رو میبره بالا میاره پایین، میگه آقا علامه مجلسی چیزی اضافه نکرده. خب آقایان بیننده ها، برنامه این آقایان که دیشب دیدید، اینم دیدید شما چطور دارن دروغ میگن. تو روز روشن، تو ماهواره، تمام مردم دارن میبینن. اینا خیال میکنن که برای شما عرض کنم سخن گفتن برای عمه و خالش داره حرف میزنه، تو کنار برای شما هم کرسی نشسته، هوای داغ زده، به قول فکرش یه مداری داغ کرده، برای شما هم بخارها به قول فکر و ذهنش به هم ریخته، تصور میکنه اونجا دیگه هرچه حرف زد دیگه تمام شد رفت. خب آقای هاشمی این چه دروغ پردازیه، این چه افترائیست به علامه مجلسی، این چه مغلطه است، این چه اقرایی به جهله. اگر من حیفم میاد اون عربستان سعودی از این پولی که داره میده به شماها اینطور ماهواره ها را چیز کنید. کارهای دیگر شما هم همینه. من یه چند بخشی رو دیدم، دم غیر از دروغ گفتن، غیر از افترا، غیر از اقراء به جهل، غیر از خالی بندی کردن، ما چیزی بفر نمونش اینه. علامه مجلسی هم از خودش هم از مرحوم طبرسی نقل میکنه در ذیل همون روایت. حتی ایشون همین روایت رو میخونه تا اینجا میاد انتها کلامه قدس سره، تا اینجا آمده. ولی نظر علامه مجلسی، نظر مرحوم طبرسی را در رابطه با سر ایشون هیچ بیان نکرده. اما این بس روایتی که آمده در رابطه با سر از امیرالمؤمنین، روایت سندن ضعیفه، علامه مجلسی و طبرسی این رو رد کرده. ولی آنچه که شما نقل کردید جناب آقای برای هاشمی، آقای خدمتی، آقای حسینی، بگیرید بفرمایید مردم بدانن. عزیزان اگر تصویر کتاب رو محبت کنن بدن به آنتن من ممنون میشم. بفرمایید صحیح بخاری مال بیت الافکار دولیه مال ریاض، صفحه 500 و برای شما عرض کنم 1130، برای شما عرض کنم عوض میخوام 1128، حدیث 5763. بفرماید جناب آقای هاشمی، عن عایشه رضی الله عنها قالت سحر رسول الله رجل من بنی زریق یقال له لبید ابن اعصم، پیغمبر را مردی از قبیله بنی زریق که اسمش لبید ابن اعصم بود سحر کرد، حتی کان رسول الله یخیل الی انه یفعل شی و ما فعلا نستجیر لانسر. پیغمبر حالت مال خلیه‌های دیوانه شده بود، تصور میکرد یه کاری رو کرده و حالا که نکرده. خب بفرماید، این در اینجا صفحه بعد عزیزان دقت کنن، حدیث شماره 5765، عن عایشه رضی الله عنها قالت کان رسول الله سحر، پیغمبر رو سحر کرده بودن، حتی کان یرا انه یعت النساء ولا یعتیهن، تصور میکرد با همسرانشون همبستر شده و حالا که همبستر نشده. حالا نمیدونم حالا این رو عایشه چطور این قضیه رو مطرح میکنه در اینجا، اینم خلاصه چند تا سوال است که ما به خاطر بعضی از مسائل دیگه مطرح نمیکنیم. میگه پیغمبر طوری به خاطر سحر تحت تأثیر قرار گرفته بود، تصور میکرد یعت نسا ولا یعتیهن، تصور میکرد که خلاصه با زنانشون همبستر شده و حالا اینکه همبستر نشده بوده. حدیث 5761، ان عایشه قالت سحر النبی حتی انه لیخیل الی انه یفعل شی و ما فعل، پیغمبر رو سحر کرده بودن، خیال میکرد بر اینکه چیزی انجام داده و انجام نداده بوده. یعنی نستجیر بالله یه حالت عذر میخوام از ساحت مقدس نبی مکرم، پیغمبر یک حالت مال خلیه‌ای گرفته بود، یک حالت نمیدونم چه تعبیری میکنن آقایان، یعنی به طور کلی به فکرش به ذهنش و به ارادش مسلط نبوده. این هم عرض کردیم از صحیح بخاری شما که شما میگید بعد از قرآن اصح الکتب هست. بفرماید این رو جواب بدید به ما آیه هاشمی، شما لازم نیست بیایید برای شما عرض کنم ادای علامه امینی رو در بیارید، علامه مجلسی رو، علامه حلی رو در بیارید که میاد دست کتابهای شما مطلب میاره. بله، ما به هیچ وجه من الوجوه کتابی که از اول تا آخر مثل صحیح بخاری صحیح باشه شیعه ندارد. حالا من انشاءالله همین یکی از این شبها حدیث الکافی کافن لشیعتنا را داشت میخوام. امام زمان میگه کافی صحیحه. آقای هاشمی حداقل یک سند میدادید، کجای کافی نوشته، کجا کلینی گفته امام زمان گفته الکافی کافن لشیعتنا؟ بابا کلینی در ری بوده، تهران بوده، کتاب کافی نوشته، حتی نه تنها با امام زمان ملاقات نداشته، با نوابش هم ملاقات نداشته. اگر با یکی از نواب اربعه کلینی ملاقات داشت، این رو با آب و تاب با کمال افتخار در کافی می نوشت ایشون. مرحوم نوری میگه این الکافی کافن لشیعتنا حتی در روایت ضعیف و مرسل هم نیامده. حالا انشاءالله من بعدا توضیح خواهم داد. حالا یک آدم بد سلیقه‌ای احمقی ورداشته در مقدمه کافی اون ناشرش آورده، اینه آورده در اونجا. شما در متن کافی نیست، در کتاب علما نیست، ارتباطی از آقا ولیعصر ارواحنا فدا ما نداریم رسما بیاد بگه آقا فلان کتاب از اول تا آخرش صحیحه. نه کافی نه غیر کافی، اینها دروغ، افترا از حدیث جعلی، این افترا به آقا ولیعصر ارواحنا فدا هست. تمام بزرگان ما هم نسبت به این روایت اظهار نظر کردن. پس این قضیه که ایشون داره مطرح میکنه کاملا واضح و روشن هست. حالا من از دوستان اتاق فرمان تقاضا دارم اگر
قضیه مطعه مطرح،
بله قضیه مطعه را هم برای شما عرض کنم، بزرگواری کنن این چیز شماره 5 رو اگر محبت کنن، کلیپ شماره 5 رو اگر دارن بله پخش بکنن، بعد من برای شما عرض کنم یک توضیح در رابطه با مطعه عرض کنم.
دیروز این سیغه
وقت محدود،
این سیغه یک باز یکی از بدعت ها و نوآوری هایی است که در دین هست. بعد از اینکه رسول خدا صلی الله علیه و سلم محلی در حدیثی که حضرت علی روایت می کند که سیغه و گوشت الاغ را حرام کردن همزمان با هم در خیبر، این رو شما این مدرک این حدیث را از حضرت علی روایت کنید که خودش روایت می کند، سرچ کنید حضرت علی این حدیث روایت می کند که منادی رسول الله صلی الله علیه و سلم ندا زدند که هر کس که زن صیغه‌ای دارد آن را رها کند طلاق بدهد و الام بعد هر کس که گوشت الاغ میخورد نخورد هر دو با هم حرام
پس شده. پس این که صیغه ترویج داده شده بر رو چه اساس رو چه مذهب باید
اعتقاد اساسی نداشته بعضن که استدلال میکنن به آیه قرآنی فاستمتعتم به منهن نفعاتهن اجورهن این مسئله نکاح است.
تأکیدتون و این دقتتون براتو ذکر ادله من متشکرم استاد خدمتی. بحث استفسار طوسی جلد 2 صفحه 142 و کتاب وسائل الشیعه لطف بفرمایید یادداشت بفرمایید من آرو میخونم. الاستبصار للطوسی که از کتب معتبره برادران چی هست جلد 2 صفحه 142 و کتاب وسائل الشیعه الحر العامری جلد 21 صفحه 12 نفس حدیث این گونه است. عن علی ابن ابی طالب رضی الله عنه قال حرم رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح المتعه و لحوم الحمر الاهلیه یوم خیبر.
بله این گرفته از احادیث اهل سنت گرفته شده جناب هاشم و نص احادیث اهل سنت هم به همین روایت.
بله
پس راویه.
خب در اینجا جناب یه چیز ایشون برای شما عرض کنم به قول خودش میخواد وارد بشه به محدوده شیعه که میگه علی بن ابی طالب اعلام کرد هر کس زن صیغه ای دارد بره طلاق بده. اولا این افترا علی بن ابی طالبه، دروغه. ما در هیچ جای کتاب شیعه و سنی نداریم علی ابن ابی طالب فرموده باشه آی مردم هر کس زن صیغه‌ای داره بره طلاق بده. خب بس معلوم میشه اگر واقعا این هم چه قضیه‌ای بوده این صحابه و غیر بس زن صیغه‌ای داشتن، اینکه پیغمبر حرام کرده به حرف پیغمبر عمل نکردن. تازه علی میخواد اعلام کنه هر کس زن صیغه‌ای داره بره طلاق بده. این رو ما رسما اعلام میکنیم. این آقای کارشناس، حالا من خواهم جسارت هم کنیم به تعبیر آقای محسنیم کار نشناس، میگه علی همچه حرفی زد این افترا علی ابن ابی طالب فردای قیامت باید جواب بده. اما که آقای هاشمی که استبصار جلد 2 صفحه 142 آقایا نگاه کنن، اگر جلد دو شون دوبارم تکرار کرد جلد 2 صفحه 142 همچه روایتی بود من بهشون جایزه میدم هرچه بخواد. حداقل نوشته هاشون هم نگاه نمی کنن که بین جلد 2 و 3 برای صفحات دیگر ما خیلی زیاد چیز نداریم که حالا 2 هست یا 3 یا 4. و حداقل این آقا که وقتی یک کسی میاد از کتاب اهل سنت مثل برای شما عرض کنم متقی هندی یا دیگران روایت میخونه آقا سند بده خب سند بده. بله این رو برای شما عرض کنم مرحوم شیخ طوسی نقل کرده هم در استفسار هم در تهذیب. مرحوم شیخ العاملی نقل کرده ولی شما ببینید در زیدش چه بیان کردن. مرحوم شیخ طوسی تعبیرش این هست که این روایت با توجه به عقاید اهل سنت به صورت تقیه بلنسن تقیه میگن تقیه حتی این تعبیر رو هم بلد نیستن بگن. من هر چه نگاه کردم لغت واژه تقیه رو من نفهمیدم چیه. تقیه را به عنوان تقیه شما بفرمایید. این رو خود مرحوم صاحب وسائل میگه برای شما عرض کنم لأن اباحة المتع من ضروریات مذهب الامامیه. مباح بودن متع در ذیل همین روایت جلد 21 صفحه 12 صاحب وسائل نظر میده میگه این شیخ و دیگران حمله بر تقیه کرده اند و مباح بودن متع از ضروریات فقه شیعه هست. و اضافه در سند روایت همین روایتی که شما دارید میخوانید از برای شما عرض کنم استبصار یا از وسائل یا تهذیب الاحکام جلد 7 صفحه 251 هست، در اینجا برای شما عرض کنم در سندش آقای حسین ابن علوان هست، مرحوم کشی که یکی از بزرگترین رجال نویس شیعه هست، ایشون میاره 2 تا از راویانش عمر ابن خالد و حسین ابن علوان، میگه ها اولائ من رجال العامه، اینها از رجال اهل سنت هستند و ما در کتابهای شیعه در رجال نجاشی یا رجال کشی یا رجال علامه ابن داوود جایی نداریم بیان بگن عمرو ابن خالد ثقتون یا برای شما هم حسین ابن علوان ثقتون و اینها را مرحوم کشی از رجال عامه میشماره. میگه الا ان لهم میلا و محبتا شدیده. کتاب رجال طوسی رجال کشی را آقایان ببینن جلد 2 صفحه 677 و همچنین معجم الرجال آقای خویی جلد 14 صفحه 100 را ببینن. پس این روایتی که این آقایان استناد میکنن، این روایت از نظر سند هیچ برای شما اعتباری ندارد و ما هم تابع دلیل هستیم. اما اینکه این آقایان میفرمایند بر اینکه این استفاده استناد به آیه 24 سوره نساء فمستمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضه، این مربوط به نکاحه. جناب آقای خدمتی، اگر شما میخواد یه خدمتی بکنید، یک اطلاعات عمومی به مردم بدید، یک شبکه جهانی به قول خودتون، یک نگاه کنید به تفاسیرتون، به چه گفتن آقای قرطبی که از اونا امام تعبیر میکنید، میگه وقال الجمهور المراد نکاح المتعه، مراد از فمستمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن نکاح متعه، صیغه است، ازدواج موقته. تفسیر قرطبی جلد پنجم صفحه 120، فتح القدیر شوکانی جلد اول صفحه 449. از اون طرف شما که برای صحابه خیلی ارزش قائل هستید، ابن عباس متوفای 68 تعبیرش این هست که این آیه درباره متعه نازل شده، در المنصور سیوطی جلد دو صفحه 140، تفسیر طبری جلد پنجم صفحه 19. آقای ابی بن کعب از انصار سید القرا متوفای 30، ایشون میاد میگه این روایه، این آیه 24 درباره نکاح متعه هست، در المنصور جلد دو صفحه 140. و عجیب هست آقای جابر بن عبدالله انصاری، نمیدونم این آقایان که میگن نمیدونم سیگ زنا هست چی هست چی هست، این محبت کنن آجا این صحیح مسلم رو من لطف کنید. بله، اگر چنانچه دوستان ما این چیز رو بدن به آنتن ممنون میشم. خب آقایان ببینن کتاب صحیح مسلم،
بله
دیگه، برای شما عرض کنم این کتاب صحیح مسلم چاپ دارالفکر طباعت و نشر و توزیع بیروت لبنان که از او الان من نقل کردم، تک جلدی هم هست، در صفحه 654 حدیث 33 بفرمایید. آقایان دقت کنن، آجا این کتاب رو زحمت بگیرید ممنون میشم. بفرمایید حدیث شماره 3306. خب از کی؟ جابر بن عبدالله انصاری. یقول کنا نستمتع، ما متعمی کردیم، بالقبضت من التمر و الدقیق، به یک مشت خرما و آرد، الایام علی عهد رسول الله، در تمام دوران پیغمبر ما چیکار می کردیم؟ زنان را سیگه می کردیم و ابی بکر، زمان ابی بکر هم سیگه می کردیم. حتی نها عنه عمر فی شأن عمرو بن حریث، تا اینکه عمر در قضیه عمرو بن حریث آمد نهی کرد. خب بفرمایید این چیه؟ میگه ما زمان پیغمبر سیگه می کردیم، زمان ابوبکر هم سیگه می کردیم، زمان عمر هم یه مدتی سیگه می کردیم تا عمر آمد نهی کرد. خب جابر چی میگه؟ یعنی زنا می کردیم؟ میگه کنا، یعنی ما صحابه نستمتعو،
عمل می کردیم اینجوری،
ما صحابه اینطوری به سیگه و متعه عمل می کردیم. این دیگه مال صحیح مسلم شماست، این دیگه کتاب کافی بهار که نیست، دیگه سندم که شما نمیخواید اونجا ما سند براتون بخوانیم. اگر سندم میخواستید من دونه دونه راویانش رو براتون بررسی سندی میکردم. خب بفرمایید، پس این که شما دارید میگید نمیدانم این نکاح متعه نیست و نمیدانم اینها حرام شده و امیرالمومنین همچه اعلام کرده، آقای جابر بن عبدالله انصاری میگه این. و مسئله مهم، یکی از کسانی که معتقد به متعه بوده و به متعه عمل کرده دختر خلیفه ابوبکر، اسماء بنت ابی بکر. آقای شعبه از مسلم قری نقل میکنه دخلنا علی اسماء بنت ابی بکر فسألناها عن متعه النساء، سوال کردیم بابا نظر شما در رابطه با صیغه کردن زنها چیه؟ قالت فعلناها علی عهد رسول الله، ما در زمان پیغمبر عمل می کردیم. خب اگر چنانچه شیعه عمل به این بکنه اقتداءن به دختر ابوبکر، بازم اونجا میگه زنا میکنه، باز میگید برای شما عرض کنم روسپیگری هست، مسند ابو داوود طیالسی صفحه 227، سنن نسائی جلد 3 صفحه 326، معجم کبیر طبرانی جلد 24 صفحه 103. خب اینها کاملا واضح و روشن هست. و جالب این هست بر این که ابن حزم اندلسی میگه قد ثبت علی تحلیلها بعد رسول الله، بعد از پیغمبر جماعت من السلف، تعدادی از سلف قائل بودن به حلیت متعه سیگه و ازدواج موقت. ایشون میگه بعد از وفات پیغمبر، اگر پیغمبر حرام کرده بوده در قضیه خیبر، اصلا در قضیه خیبر به قول آقای ابن حزم که اصلا زنانی نبرده بود، اصلا دروغ شاخدار این. خب ایشون میگه اسماء بنت ابی بج قائل به حلیت متعه بوده، جابر ابن عبدالله انصاری، ابن مسعود، ابن عباس، خود معاویه ابن ابی سفیان، عمرو ابن حریز، ابو سعید خدری و سلمه پسر امیه، معبد پسر امیه و رواه جابر ابن عبدالله عن جمیع الصحابه مدت رسول الله و مدت عمر و عمر الى قرب آخر خلافت عمر. میگه جابر ابن عبدالله به اسناد همین روایتی که عرض کردیم میگه صحابه همگی عمل میکردن به متعه زمان پیغمبر، زمان ابوبکر، تا اواخر عمر عمر هم به صیغه عمل میکردن، زنان را صیغه میکردن، عقد موقت میکردن. خب محلا جلد 9 صفحه 519. خب نکته دیگر جناب آقای خدمتی، این هم بد نیست بگیرید شما، آقای عبدالملک ابن عبدالعزیز ابن جریج متوفای 150 هست، ذهبی از اعیان شماست، میگه هو احد الاعلام السقاد، یکی از شخصیت های برجسته سقه هست، و فی نفسهی مجمع علا سقته. آقای ابن جریج اجماع بر وساقت او هست. خب بفرمایید، متوفای 150 نه زمان پیغمبر. خب ذهبی میگی که قد تزوج نحوا من 70 امرأة نکاح متعا، 70 تا زن صیغه ای داشته این آقا، یعنی خیلی آدم کم اشتهایی بوده. خب این چیه؟ شما میتونید یک کسی که زنا می کرده وقت مجمع اون علاوه ساقته، میزان الاعتدال جلد 2 صفحه 659. جالب این آقای مزی میگه اما ابن جریج فانه اوصا بنیه به 60 امراه، موقعی که داشت از دنیا میرفت آخر عمر از این 70 تا یا 90 تا 60 تا زن صیغه در یک زمان داشته، و اوصا بنیه به 60 امراه، وصیت کرد بچه هاش را گفت 60 تا خلاصه مادر شما هستن، لا تزوجوا بهن فانهن امهاتكم، این 6 تا همه مادر شما هستن، مبادا برید با اینها عقد کنید ها. و کان یرا المتع، آقا 60 تا زن صیغه آخر عمر داشته. تهذیب الکمال جلد 4 صفحه 544، سیر اعلام النبلاء جلد 6 صفحه 331. خب در تاریخ در سیر اعلام النبلاء همین جلد 6 صفحه 336 ایشون میگه 90 تا زن صیغه ای داشته. استمتع ابن جریج به 90 امراه. بعد جالب اینه، این رو هم چون ایام عیدم هست اگر دوستانم بخندن بد نیست، میگه انه کان یحتدن فی اللیل به اوقیت شیرج طلبا للجماع، این آقا هر شب یه لیوان بر روغن کنجد مصرف میکرده، البته از بالان از پایین مصرف میکرده تا نیرو بگیرد برای شما عرض کنم بره به این جواب 90 تا خانمش رو بده. کان یحتدن فی اللیل به اوقیت شیرج طلبن للجماع، حتی این آقا نشانم میده، میگه اونهایی که ایمه داری پیرپاتال شدن نیرو ندارن یا میخوان خلاصه در یک زمان 60 تا 70 تا 90 تا زن بگیرن، راهشم نشان میده. خب ببینید تاریخ بغداد جلد 7 صفحه 255، سیر اعلام النبلاء جلد 5 صفحه 333. من با این بس گمانم این آقایان حیا کنن، خجالت بکشن، این طور مطالب و این طور کلیب ها و نمیدونم در کتاب های شیعه این هست و این هست و اینها را یک نگاه کنید، اینها هم خواندن داره یا نداره. آیا اینها را باید مردم بدانن؟ آقایان اهل سنت، این جوانها باید بدانن یا نه؟ این افرادی که زنگ میزنن اینور اونور، شروع میکنن فحاشی به شیعه ها، اون آقایی که اون شب از امارات زنگ زد شروع کرد نسبت به کسایی که با این شبکه از شیعه ها تماس میگیرن، نمیدونم اینا احمقن، عذر میخوام، اینا دیوسن، عیناً پخش کرد این آقا حرفاش رو. خب این آقایان بیان اینا رو نگاه کنن ببینن معنای دیوس چی چیه، اینا داره روشن بشه این قضیه. خود دختر آقای ابوبکر قائل به متعه و عمل به متعه میکرده. بابا این اسماء بنت ابوبکر مادر آقای عبدالله زبیره. آقای عبدالله زبیر جز کسانی است که از تیگه به دنیا اومده. ما یک زمان 7-8 تا از بزرگان صحابه و تابعین رو لیست کردیم که اینها تیغه زاده هستند. حالا انشاءالله اینها رو ما مفصل مطرح خواهیم کرد. از این که من این یه مقداری طول کشید بنا بود یک روبه و ظاهرا یه مقداری بیشتر شد.
حالا دیگه از من از بس که این خودت تلفن رو میدیدم چشمک داره میزنه من خسته شدم.
حالا اگر هست ما امشب
نمیدونم الان
فرصتمون چند تا هم تلفن
چقدر فرصت داریم؟ اولا لطف کنید بگید چقدر فرصت داریم. دوم اینکه اگه کسی پشت کنه. خب اگه کسی هست ما آماده هستیم. الو سلام شما.
سلام علیکم.
درود بر شما.
حالا شما خوب آقا محسنی؟
ممنونیم.
با عرض تبریک و تهنیت به مناسبت مبعث رسول مکرم اسلام خدمت حضرت آیت الله حسینی قزوینی و حاج آقای محسنی، حالتون خوبه؟
درود بر شما.
خواهش میکنم. حاج آقا ما یه انتقاد داشتیم که اگر حاج آقا محبت میکردن تمام سوالا گفته میشد بعد پاسخ میدادن، چون نیم ساعت 40 دقیقه پشت خط می.
بله من عذرخواهی میکنم ولی دیگه
این شب شب ویژه بود آیه بود.
این هزینه تلفن رو بعد از حاج آقا بگیریم.
ما حاضریم هزینه تلفنتون رو به ما اعلام کنید پرداخت کنید.
خواهش میکنم، چون که میخوام هزینه تلفن باعث نشه که این سوالا محجور بمونه.
بله بله
حاج آقا یه سوال. بله سه تا سوال خیلی خیلی مختصر و به اصطلاح کوچولو داشتم.
بله.
یک اینکه حاج آقا حاج آقا ماشاءالله حضرت آیت الله حسینی قزوینی آنقدر ماشاءالله معلوماتشون بالاست و تمام سندها رو باعث شماره صفحه رو اینا رو درست میفهمن که بعضی موقع شماره حدیث ها رو به اصطلاح یادشون میره بگن. بعضی موقع فراموش میکنن. مثل امشب در مورد این کتاب صحیح مسلم بود که فرمودن که حضرت علی و حضرت عباس فرمودن که ابوبکر خلاصه اون چهار
بیشه گفت
حدیث 44-68
44-68 68 بله.
بله
محبت کنیم برای
جلد پنجم صفحه 152.
بله.
حدیث 44-68.
بله.
کتاب الجهاد باب الفیع.
بله
بله
اگه محبت کنن برای دفعه دیگه هم تمام به سال نشونی دیگه احادیث رو بدن ممنون میشیم. بله. و حالا دو تا سوال کوچولو دیگه.
بله.
در مورد کتاب الامام و در مورد با ابن قتیبه اول میگفتن که ابن قتیبه یا قتیبه هر کی هست.
بله.
بعد حاج آقا ثابت کردن با مدارک اهل تسنن که ابن قتیبه سنی بوده.
بله.
بعد حالا که متوجه شدن و به اصطلاح محکوم شدن میگن حالا درست ابن قتیبه سنی بوده ولی این کتاب الامام و سیاسه منسوب به ایشون نیست. خواستم حاج آقا محبت کنن به اصطلاح اون عالمان اهل تسننی که به اصطلاح قبول دارن که ابن که این کتاب الامام و سیاسه مال ابن قتیبه اهل تسنن هست و مدارکشو محبت کنن با به اصطلاح شماره احادیثشو. این یکی حاج آقا یه شبهه‌ای که واقعا اینا شبهه برای خودشون شبهه رو شبهه میاد. یه نفرشون هست میاد میگه ایشون زیرنویس کرده که ایشون شهید هست و اینا، میگن چرا شیعه میاد و احادیث رو قیچی میکنه؟ تو کتاب سواق المحرقه هست، محرقه هست که شب معراج پیامبر فرمود که به اصطلاح خدا یا بعد از من علی رو جان نشین کن. میگه شیعه تا اینجاش اومد قیچی کرد بقیهش رو نگفت. بعد خود آقا خیلی جالبه، خود آقا بقیهش رو گفت که ملائک گفتن نه پیامبر تو همچین چیزی نگو، بعد تو ابوبکر و عمر و عثمان هست، بعدش حضرت علی هست.
بله اصلا این حدیث شما چند شب قبل هم مطرح کردیم.
بله بله حالا خواستم اینو بگم دادم. خواستم بگم اگر همچین چیزی بوده اینا چرا وقتی اومدن به زور از مردم بیعت گرفتن چرا نگفتن که آقا جون تو کتاباشون نیست که ابوبکر و عمر گفته باشن و عثمان گفته باشن که آقا پیامبر شب معراج فرموده به اصطلاح به اون به اصطلاح ابلاغ میشه که ما از جانب خدا باید به اصطلاح جانشین باشیم؟ چرا اگر این طور اگر این روایتشون راست و به اصطلاح درست هست چرا اینها نیمدن بیان بگن که آقا جون شب معراج این به اصطلاح بسته شده؟ چرا اومدن به اون فضول از مردم بیعت گرفتن؟
بله
بله
خیلی ممنونیم.
بله خواهش میکنم.
درود بر شما.
خواهش میکنم. خداحافظت.
خیلی متشکرم. الو.
الو.
سلام.
سلام خسته نباشید.
شب شما بخیر. ممنونیم. بفرمایید. سوالتون رو مطرح کنید.
ضمن تبریک عید مبارک خدمت شما و جناب آقای قزوینی دو تا سوال داشتم.
بله. بفرمایید.
یکی قضیه خبر ابن اسد.
بله.
یا بانم که میگن آقا سید دارد نشن واقعا بی سوادن اینا، نگران نباشن، حداقل باید جواب کسانی بدن که سوادشون در سطح خودشون باشه.
بله.
ببخشید من اینو با کسالت دارم.
خدا انشالله.
و اینا کجا و علی کجا و شیعه علی کجا، اینا بچه ها شیعه هایی که بی سواد هم به اندازه ملاقای اونا سواد دارن.
در رابطه با حوار ابن اسود که برادرمون چیز داشتن، من فقط خیلی تون خلاصه از من عرض میکنم. بله.
خیلی ممنون.
خیلی ممنون، متشکریم. آقای ابن عبدالحدید معتزلی سنی در شرح نهج البلاغه جلد 14 صفحه 193 از منابع متعدد نقل میکنه که قضیهش اینطوری بوده که وقتی که پیغمبر اکرم که میخواست هجرت کنه، برای شما عرض کنم، این زینب دخترشون رو که حامله هم بوده توسط، برای شما عرض کنم، یکی از صحابه اینها را فرستاد به مدینه ببرن. از اون طرف فردی به نام حبار ابن اسبد آمد در وسط را حمله کرد و با نیزه به زینب دختر پیغمبر و حضرت زینب دختر پیغمبر سلام الله علیها سقط کرد جنینش رو، و به خاطر این پیغمبر اکرم مباح کرد خون این ابن اسود را، فرمود اگر چنانچه این حبار به کعبه، به پرده کعبه هم آویزان باشه، باید خونش ریخته بشه، به خاطر اینکه باعث شد دختر من حمله کرد، سخت جنین کرد. بعد ایشون میگه برای شما عرض کنم، من به استادم گفتم، برای شما عرض کنم آقای نقیب، پیغمبر وقتی به حبار ابن اسود که حمله کرد به زینب بنت نبی و باعث شد دخترش سخت جنین کرد، خون او را مباح کرد. اگر زنده بودن و می دیدن در حملهی به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها حضرت زهرا محسنش رو سقط کرد، چه کار می کرد؟ آیا خون اینها رو هم مباح می کرد یا نه؟ بعدشون میگه من چه کار کنم؟ این چیه؟ بعد میگه بابا خلاصه قضیه این هست، از من میخوای نقل کنی؟ نظر من رو نقل نکن، ولی مسئله از این قراره. عرضم شرح نهج البلاغه جلد 14 صفحه 193. البته نسبت به ابن قتیبه ما مفصل اون روز عرض کردیم. بله. یعنی اون کتاب هایی که ما عرض کردیم از علمای اهل سنت و خیلی هم مفصل عرض کردیم از شخصیت های برجسته مثل ابن عربی در کتاب العواصم و القواسم صفحه 248 از استوانه های علمی سلفی هاست.
بله.
که از ابن قتیبه دینوری از کتاب الامام و سیاستش نقل میکنه، همین کفایت میکنه. بله. و همینطور ما 7-8 مورد 10-12 مورد نقل کردیم از ابوالحجاج محمد ابن یوسف اندلسی در کتاب الف بایش، از تقی الدین فارسی عمر ابن فهد مکی، ابن حجر مکی. بله. ابن خلدون نقل کردیم و افرادی مثل عمر رضا کهاله، آقای فرید و فرید وجدی در دایره المعارف، از الیاس سرگیس و از جورجی زیدان، اینها همه آوردن و گفتن ابن قتیبه سنیز و کتاب الامام و سیاست مال ایشون هست.
خیلی ممنون. بس که برادر سو اهل سنت خوش خدا. الو.
الو.
سلام، شب شما بخیر.
الو.
الو.
بله.
صداتون پخش میشه، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام، درود بر شما. ممنونیم. صداتون قطع و وصل میشه.
من از موبایل صحبت میکنم چون تلفن صحبت ندارم.
از کجا تماس میگیرید؟
از اهواز.
اهواز. بله. لطف کنید صدای گیرندتون رو ببندید.
خسته نباشید.
ممنونیم.
من دست این آیت الله را میبوسم. من اول شیعه بودم، بعد مدت 7 سال سنی وهابی شدم. و الحمدلله بعد از که قوم رفتم مذهب صح و صحیح الحمدلله بازگشتم. ولی یک نکته میخوام تذکر بدم به آیت الله، البته من جسارت نباشه که بگم تذکر بدم، این آقایون وهابی لو ناديت حي لاشبعت لو ناديت حيا ولكن لا حياه لمن جنات.
این بلند صحبت کنید برادر عزیز،
صداتون خیلی ضعیفه، کم صداتون بلندتر کنید.
این خط صحرای این است که اصلا با شما و شما اینا این نمی که باشون صحبت کرد، اینا چیزی احتمال پیدا کردن که این دیگه مخشون فولاد شد، نگه یک چی کسی میشه ولی مخشون فولاد شد. من که اداب آقای تیجانی را میخوندم و که گفت تربه استبود میشه
صداتون خیلی قطع بسته، من رجا متوجه
با موبایل تماس میگیرم ظاهران.
اهل وهابیت
شماره یه چیه داخلی؟
میگفتم این اغراق میکرد، یکم اغراق میکرد ولی وقت اغراق کرد. من 7 سال با اینا بودم، 7 سال با اینا نشستم، 7 سال به دست اینا درس بودم، با اسمان خدیس بودم، با این عرعوب بودم، با این همه بودم. ولی اینا آدم های هم چون دعوت اهل بیت در مطبع اونها جان داشته دیگه احمد خدا به اونها فکر نکنم، استغفر مناظر که اینا مهتدی
بچن. اگر دوستان شماره تلفن عزیز مدیر یادداشت کنن
با یک شماره تلفن ثابت با ما
شماره بدید، ما تماس میگیریم با شما برادر عزیزم.
اینا خیلی بی‌سواد و من صداتو ندارم،
صداتون خیلی قطع است، ما نصف شاید تو صحبت شما رو نفهمیدیم ولی همون یه چیزایی که فهمیدیم خیلی لذت بردیم. بله، حالا اگر لطف کنید با شماره ثابتی با ما تماس بگیرید یا شما تماس بدید ما تماس بگیریم.
دوستان از اتاق فرمان شماره تلفنشون رو ثبت کنن.
گفتم است که در روستا هستم. مشکل هست.
بله.
بله.
نظرم با همین موبایل تماس میگیرم، مشکل هست دیگه.
ولی درخواست میکنیم که اگر براتون امکان پذیر هست با ما حالا در این جلسه یا جلسات بعد ارتباط برقرار کنید و بله. مطالبتون رو کامل بیان بفرمایید.
من متوجه شدم که ایشون یه مدت شیعه بوده و وهابی شده.
هشت سال
با اونا بوده، دوباره برگشته و جنایات وهابی‌ها هم داره.
البته با همه اینا هم بودن. بله. میگفت اصلا اینا قابل هدایت نیستن.
بله. آقای حسینی ورجانی 18 سال با وهابی‌ها بوده. کلامی چند تا برنامه از ایشون پخش کردیم. ممنون، متشکرم برادر بزرگوار.
خب. الو. الو الو، سلام، شب شما بخیر.
الو، سلام علیکم.
سلام، درود بر شما. یه مقدار صداتون بلندتر.
سلام علیکم.
سلام علیکم،
حال شما خوبه؟
ممنونیم،
قربان شما، سلامت باشید.
سلامتی شما.
من چند تا عرض داشتم.
بله.
در واقع در باره اینا همیشه هی میگن دختران پیامبر با عثمان ازدواج کردن و نمیدونم این حرفا، در واقع علمای ما ثابت کردن که پیامبر جز زهرا علیه السلام یعنی هیچ دختری نداشته. و اونا که میگن با عثمان ازدواج کردن، دختران خواهر خدیجه بودن در واقع. آقای جعفر مرتضی عاملی مثلا یکی از علما که ثابت کرده این موضوع. قضیه دیگه اینه که هی میگن نمیدونم دختر امام علی علیه السلام با عمر ازدواج کرده و هر بار روشن میکنی تلویزیون هی میگن دخترش با عمر ازدواج کرده. میخوام اگر میشه حاج آقا در باره این موضوع
بله
بیشتر
قضیه دختر امیرالمومنین و ازدواجش با خلیفه دوم رو بارها و بارها استادینو بیان کردن. یا نمیدونم بازم
یه چند تا مطلب دیگه هم هست. بله. در باره نهج البلاغه که حاج آقا میگفتن بعضی مطالب، اگر میشه هم در آینده وقتی میخوان مثلا در بارشون حرف بزنه مثلا سندهاشو هم بگن که اونا نیان بگن مثلا این واقعا امام علی نگفته، ما قبول نداریم و این حرفا. مسئله دیگه اینه که درباره خلافت ابوبکر و عمر و اینا که گفتن حاج آقا، انشالله درباره خلافت عثمان و معاویه هم توضیحات مفصلی بدن
انشالله
انشالله
در آینده. و یک مسئله خیلی مهم هم این که در مقتل عثمان هی میگن نمیدونم صحابه شرکت نداشتن و اینا که کشتنش از خارج مدینه اومدن و کافر بودن، اینگار نمیدونم از چین اومدن مثلا.
چی فاصله زیاده لاغر جایی اروپای جایی بوده.
نه اینا از آمریکا و کانادا اومده بودن، از سیبری اومده بودن، از قطب شمال جنوب اومده بودن، اصلا از صحابه که نبودن که.
مطلب دیگه اینم که نشون میدادن در شبکه یکی از اونها، حاجبا از ابن حبان یه حدیثی نقل کرده بودن که اونها میگفتن این ناقلش از مجروحین هست و ابن حبان فقط برای یعنی رد دادن حدیثش نقل کرده، نه به عنوان ثابت کردنش، و خود کتاب هم اسمش مجروحین هست. اگر میشه حاجبا توضیح بدن در باره این.
منم شنیدم ندیدم، اگر فایدش دارید برای ما یا متنش بفرستید چشم. من دوستانم به من گفتم ولی من خودم ندیدم.
گفتی یک حدیث نقل کرده که گفتی این کوفی و نمیدونم چه و چه، اونا میگن این چه و چه نقل نکرده حاج آقا.
آقا در کجا هست؟ در کدام روایت من نقل کردم؟
در مجموعین ابن حبان.
نه آقا در چه موضوعی بود من ازش نقل کردم؟ موضوعی
شما حدیثی گفتی که ابن حبان ابوبکر در جنه در بهشت بهش گفتن اونجا وایسا و هر کی میخوای وارد کنید و نمیدونم، که ابن حبان اینو آورده به عنوان یعنی رد دادنش.
بله ما اینها رو که روایات که در فضائل ابوبکر و عمر هست، نه تنها ابن حبان، خود ابن جوزی هم میگه این جعلی و ساختگیه. آقای ابن نفتوی از علمای بزرگ اهل سنته میگه تمام این فضائلی که برای ابوبکر و عمر و عثمان درست کردن زمان بنی امیه بوده. اگر یکی از این روایت ها درست بود اینا در صحیفه بنی سایه با استناد میکردن. این که نمیدارم پیغمبر رفت معراج دید در گوشه عرش نوشته نام ابوبکر و عمر و عثمان، نمیدونم در حوض کوثر بوده چی بود، اینا همه ساخته پرداخته زمان بنی امیه است. ما اگر این روایات رو نقل میکنیم میگه آقا اگر همچه روایاتی در کتابهای شما هست، در از کتابهای ما بحث غلو میارید، شما هم دارید. اگر چنانچه ابن حبان اونجا داره تضعیف میکنه، اینجا علامه مجلسی رد میکنه، دیگران رد میکنن. چطور شما وقتی از کتاب‌های شیعه نقل می‌کنید به عنوان یک امر قطعی و مسلم، ولی اگر از کتاب‌های شما نقل می‌کنید فوری می‌رید ندارم ابن حبان در مجروحین این آورده، فلانی اینجا آورده، ولی ما هم می‌دانیم اونو تضعیف کردن، ولی ما به عنوان مش نمونه خروار از احادیث جعلیشون داریم میاریم.
آها خب آقا مثل که میگن ارتباطمون با اون دوست عزیزم اهوازیمون که صداش هم خیلی قطع شد ارتباط برقرار شده. الو سلام، مجدد میکنم خدمت شما.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خسته نباشید.
متشکرم. ما صحبت ها قبلی شما را خیلی هاشو متوجه نشدیم، لطف کنید تکرار کنید. لطف کنید صدای گیرنده تون هم ببندید.
من با عرض سلام و دستبوسی خدمت آیت الله قزوینی میخواستم بگم که من مدت 7 سال سنی وهابی شدم.
بله.
و بعد از آن با مسافرت به قم و دیدار محققان و آیت الله و خدا بیامرز آیت الله عسکری باز هم به مذهب حق و حقیقت برگشتم. ولی میخواستم اینو عرض بکنم و شما در گفتهاتون اینو تشخیص بدید که وهابیت با اهل سنت آسمان تا زمین فرقه.
همینجوره.
بله اینا ناصبین. اینا وقتی که من با اونا بودم حب اهل بیت را شرک معرفی میکردن.
بله.
اینا اگر برای معاویه زیارتگاه بود زیارت قبرها را حرام نمیکردن. ولی چون برای یزید و معاویه قبرستونی نیست، اینا آمدن قبرستونهای اهل بیت را شرک گفتن. بله. این یک. دومندش، من وقتی که کتاب آقای تیجانی رو میخوندم که یک عالم سنی بود شیعه شد، وقتی که میرفت نجف با چند طلب روبرو میشد، مینوشت که این چند طلبه که درس ابتدایی میخوندن از عالمان وهابیت باسوادتر بودن. من اون وقت فکر میکردم که این اقرا میکرد، یکم بزرگ نمایی میکرد، ولی بعد از 7 سال با اینا بودم واقعا فهمیدم اینایی که میگن دکتر فلانی دانشگاه فلانی درس میده تو رابطه علمای نمیدونم چی هست، اینا همشون خیلی بیسوادن. و هر کس 2 تا 3 تا حدیث از اهل تشیع بخونه، اینا میگن کارشناس شیعه متخصص مذهب تشیع، با اینکه این اصلا از یک سند روایت اهل شیعه بی خبره. دو اینا جناب آیت الله اینا بی سوادن لو اسمعت لو نادیت حیا ولکت لا حیات لمن تنادی. من فکرم اینه که خداوند بر علیه اینا غضب نازل کرده موهشون فولاد شده نگچ گچ شکسته میشه، ولی فولاد که باشه دیگه باید ما علی الاسلام السلام بگیم. اینا خیلی بی سوادن، اینا بدویان، از صحرا نشین نشین ترن. اینا دیگه خدا میخواد غضب بکنه خب نمیاد من میگم من غضب کردم به شما، نه این همون راهی که خودشون دوست دارن. خدا مگه خدا نمیگه انا هدیناک النجدین اما شاکرا و اما کفورا؟ خدا همه راه را بهشون نشون داد، اینا این راه معاویه و یزید را انتخاب کردن.
بله
من از آیت الله این خواهشو دارم که اینا وقتی که من خواستم وهابی بشم به من وانمود کردن، به من ثابت کردن که آقا هرچی هست تو کتب شیعه دروغه. اگر امام علی میگفت متع حلال ما انجام میدادیم، اگر حضرت علی میگفت من اولین خلیفه است قبول میکردیم، ولی اگر ثابت کنی جبرئیل بیاد بهشون بگه آقا حضرت علی اولین خلیفه است و متع حلاله، اینا زن و دختر میکشتن، دختر یک روزه رو میکشتن، چجور میخوای اینا قبول بکنن که مثلا زن حق داره؟ مثلا اگر این یک قانون الهی است متعه تو قرآن نازل شده، اینا بیا و اینا رو قانع کن. اگر جبریل بیاد یه وزینتی برای علی باشه اصلا قبول نمی کنن.
بله
شما خواهشی که از شما دارم، شما در کفتهاتون در بحثاتون باید ثابت بکنید که اهل وهابیت یکیان، اهل تسنن هم یکیان.
بله
چون من با مصری ها بودم، با جزائری ها بودم، خیلی اهل بیتو دوست دارن و اگر این حقیقتو بشنون زود پی میبرن.
بله
فقط براشون ثابت کنید که اهل بیت اینان، اینا پی میبرن.
بله حساب بله. اهل سنت به حساب وهابیت کاملا جداست.
جدا
خدا بارها و بارها این مطلب رو فرمودن و ما قائل به این هستیم. خیلی ممنون از دوست عزیزمون هستیم.
اگر اینا بگن علی بن ابی طالب گفته متع جایز است ما عمل می کردیم، من برای اینکه این برادر عزیزمون هم حداقل یک هدیه ما داده باشیم این عزیزمون، روایتی رو آقای عبدالرزاق استاد بخاری
بله.
که یحیی بن معین میگه اگر مرتدن باشه ما به روایتش عمل میکنیم.
بله.
ایشون از علی بن ابی طالب نقل میکنه، حضرت فرمود لولا ان عمر نهى عن المتعه ما زنا الا شفی.
بله.
اگر عمر از متع نهی نکرده بود دیگه فساد تو جامعه نبود، مگر دیگه افراد شقاوتمند و پستی دنبال فساد میرفتن، دنبال زنا میرفتن. این رو آقای عبدالرزاق صنعانی در المصنف جلد هفتم صفحه 496 حدیث 14021، آقای طبری در تفسیرشون جلد پنجم صفحه 19، آقای سیوطی در در المنصور جلد دو صفحه 140، آقای قرطبی در تفسیرشون جلد پنجم صفحه 130 نقل میکنه.
این در کتاب شیعه هم هست،
در کتاب های شیعه هم هست. این البته تعبیری مداری فرق میکنه. این دیگه مشخصه.
خیلی ممنون با جان. این آخرین تلفن هم بگیریم، این هم اجازه بفرمایید. الو سلام. الو سلام، شب شما بخیر. صدامونو میشنوید؟ الو
دوستون داریم بس تلفن ها.
الو من صدای بنده خدا رو نمیشنوم. الو قطع شد. خب خیلی ممنون هستیم. اگر ارتباط برقرار نمیشه ما دیگه یواش یواش با آقا درخواست بکنیم که اگر این دو تا سوالی باقی که مونده است و که حالا تقریبا همه رو جواب دادن حاج آقا، ما یواش یواش دیگه چون وقتم گذشته حاج آقا اشاره میکنم من وقتم شده دیگه بلد. شام مبعث پیامبر گرامی اسلام هم هست، دعا بکنید و ان شاء الله خداوند همه ما رو.
من فقط یک نکته‌ای رو عرض کنم. من دیدم یک بنده خدایی، حالا دیشب بود یا پریشب بود، و همین شبکه‌ای که آقای برای شمرزم هاشمی تازگی راه انداخته برای شمرد کنم، روزها بحث زنده داره، شبها بحث زنده داره. من گمانم دیگه از هولشون خلاصه افتادن تو دیگه حلیم افتادن و می سوزن. یقینم دارم که اینها برای شمرز کنم چیز نیست. یک کسی زنگ زد گفت آقا میگن این ام کلثومی که با عمر ازدواج کرده دختر ابوبکر بود. اینا شروع کردن خندیدن و مسخره کردن و خلاصه یه مقداری چیز کردن.
این رو من یه مقداری از دوستان عزیزی که دارن تماس میگیرن تلاش کنن با این شبکه‌های وهابی مستند حرف بزنن. اینو ما بارها صدها بار گفتیم، تو سایتمون هم آوردیم، بیان سایت ما را مطالعه کنن، از اونجا مستند یک روایتی با بررسی سندی ولو به اندازه نیم دقیقه حرف بزنن، ولی مستند حرف بزنن. و اینها گرچه همین چهار تا افراد عوام هم میان به چالش میفتن، یعنی واقعا من بعضی وقتا میبینم که اینها فقط دارن به قول از ترس خودشون گریه نمی کنن، یعنی طوری اینها به قول تو چیز میفتن عجیبه. ببینید این رو ما نمیگیم، آقای نووی از استوانه‌های علمی اهل سنت، متوفای 676 هجریه، در کتاب تهذیب الاسماء و اللغات جلد 2 صفحه 630، آقای نووی در کتاب تهذیب الاسماء و اللغات، تهذیب الاسماء و لغات شما قیان فراموش کردن، جلد 2 صفحه 630 میگه این ام کلثومی که همسر عمر ابن الخطاب بود، این دختر ابی بکر بوده. به ما چه؟ میگن مال خوب بد بی خودش صاحبش، شما بیاید جواب بدید به ما. و اضافه این آقایان که میگن ام کلثوم دختر برای شما علی بوده، بله عرب دختر خوانده را دختر میگه، همونطوری که مثلا دختران پیغمبر زینب و ام کلثوم رقیه که این برادرمون هم گفتن که بله. بعضی از بزرگان ما میگن خواهرزاده بله. حضرت خدیجه بودن
بله. سوالی
اینها
بله.
در خانه پیغمبر بزرگ شدن و مردم میگفتن اینها دختران پیغمبرن، گرچه بنده خودم شخصا مخالف این نظریه هستم
بله.
و برادر بزرگوار ارزشمندمون جناب آقای سید جعفر مرتضی که از مفاخر شیعه هستن واقعا و من شخصا بهشون ارادت دارم، ایشون نظرش اینه، ولی بندم این حق رو دارم در این زمینه کاملا با ایشون مخالف هستم. ولی دختر خوانده را عرب دختر میگه، این دختر ابوبکر خانه علی بزرگ شده و مردم میگفتن دختر علی. این آقایان بیان یک روایت ضعیف در کتابهای شیعه که اینها میان از کافی و نمیدونم بهار، یک جا بیان ام کلثوم دختر زهرا، دختر فاطمه، یکی از این محققین خود ما میگه ما هر چی گشتیم یک روایت پیدا نکردیم میگن ام کلثوم بنت فاطمه
نه.
یا بنت علی من فاطمه، یک روایت هم
نداشت.
آقایان میگفتن نداشتیم، البته بندرتم از ایشون دارم نقل میکنم، فردا همین رو علم نکنن آقایان. بله بنت علی، خب علی دختر زنای دیگری هم داشته، عمده این است که این ام کلثوم دختر حضرت زهرا بوده یا نبوده. و اصلا خیلی از بزرگان اهل سنت مثل صالحی شامی متوفای 942، ایشون در سبل الهدا جلد 11 صفحه 288 صراحت داره که از حضرت زهرا سلام الله علیها فقط 4 تا بچه داشته، امام حسن، امام حسین، محسن، زینب. ام کلثوم میگه برای شما عرض کنم لقب حضرت زینب بوده. شما بفرمایید، این دیگه از بزرگان شما نقل کردم، میگن اصلا زینب دختری به نام ام کلثوم نداشته. البته از بزرگان شیعه هم بعضی از برای شما عرض کنم شخصیت ها مثل آیت الله العظمى مرعشی نجفی در احقاق الحق جلد 3 صفحه 172 هم همین نظریه را داره. ازم بعدن در اینجا باز نظر بنده مخالفه. الله ای حال، این از همه اینها گذشته، برادر عزیزمون که در رابطه با نهج البلاغه که سندش رو بیان کنید، ما نیازی به سند نداریم، اون آقایان باید برای شما عرض کنم. همین پریشب بودی آقای زنگ زد گفت نهج البلاغه سند نداره، این آقام گفت که برای شما عرض کنم علامه محمد باقر محمودی برای شما عرض کنم 8 جلد یا 10 جلد کتاب نوشته، اسانید نهج البلاغه، نه غیر از ایشون، آقای دشتی کتاب نوشته در اسانید نهج البلاغه. من الان تقریبا 4 تا 5 تا کتاب مجموعه 4 جلدی تا 12 جلدی دارم در اسانید نهج البلاغه، سند خطبه های امیرالمؤمنین رو آوردن
بله.
در رابطه با خلافت ابوبکر و عمر که ما صحبت کردیم، باز انشاءالله حرف برا زدن داریم، در رابطه عثمان با عثمان هم انشاءالله ما مفصل صحبت خواهیم کرد به حول قوه الهی. و تلاشمون هم این هست که خیلی مؤدب حرف بزنیم، فوش، اهانت، تندی بله. نشه، نقل مطلب از منابع شیعه هم نکنیم، از منابع اهل سنت نقل کنیم. ما برای بعضی از مواردم که نیاز باشه از صحیحین و اینها باشه، ما دیگه الحمدلله در این استادیو که آمدیم
امکاناتمون اینجا بد نیست، گرس زیر بار قرض گله رفتیم و یه مقدار خوب دوستان بیننده ما هم باید شعار میدن، ولی ای زنگ میزنن آقا شما چرا برای همیاری دیگه، برای شما عرض کنم به قول میگن نیکی و پرسش اگر میخوان احسان بکنند اینها دیگه احتیاج به این نیست. ما شماره برای شما عرض کنم شبکه را هم هر روز برای شما عرض کنم زیرنویس میکنیم و من در اینجا از همه بینندگان عزیز اونایی که واقعا میخوان برای قیامتشون کار کنن، برای شب اول قبلشون کار کنن، میخوان بهترین راه برای مصرف وجوهاتشون داشته باشن، دوستان بهترین راه و مرضی خدا و امام زمان سلام الله علیه باشه امروز کمک کردن به این شبکه های شیعی است در برابر وهابی ها، اینها تقویت بشن و بتونن پاسخگو باشن. یعنی الان 300 شبکه وهابی شبانه روز داره علیه شیعه شبه افکنی میکنن، ولذا الان دیگه زمان مسجد ساختن نیست، حسینیه ساختن نیست، نمیدونم بیمارستان ساختن نیست، به اندازه کافی الحمدلله ما مسجد حسینیه داریم. حتی حضرت آیت الله ما سیستانی تعدادی از خوجه های هند آمده بودن خدمتشون در نجف، ایشون تند شده بود آقا دیگه بس این حسینیه و مسجد ساختن، بیاید کار فرهنگی بکنید شما. الان ما با همه این به قول 300-400 میلیون تومان هزینه کردیم برای وضع شبکه را بردیم بالا، استادیو رو ردیف کردیم، باز من مقایسه میکنم شبکه ولایت رو با شبکه وهابی، میبینم اونها کیفیتشون 3-4 برابر ما هست، چون پول یا مفت عربستان سعودی هست. خلاصه ما دیگه به چه مصیبتی به قول 2 مگابیت یا 2.5 مگابیت با 1000 مصیبت، اون آقایان هم نمیدونم چند مگابیت، 4-5-6 حتی از شبکه های داخلی کشورمون هم اونها شبکه هاشون کیفیتش بالاتر هست. ولی خب این رو هم بدانن اینها هرچی بیشتر بشن اینها باعث گسترش مذهب شیعه خواهند شد، این رو یقین داشته باشید. ولی این رو بدانن قرن گسترش شیعه هست، قرن 21 قرنیست که تمام دنیا تشنه معارف اهل بیته، دیگه مردم از تناقض‌گویی های صحیح مسلم و بخاری خسته شدند، از این که ما یک آقایی بخواد بیاد برای شما عرض کنم محرم بشه بره برای یک مرد 20 ساله 25 ساله نمیدونم شیر یک زنی را بخوره محرم بشه، اینها دیگه افسانه شد، اینا دیگه هیچ غیرتی نمیپذیرد، مگر اینکه یک فردی دیگه واقعا غیرت میرد همه چی را ببوسه بگذاره کنار که راضی باشه یک مرد جوانی بیاد مثلا همسر او را در اختیارش قرار بده شیر از پستانه بخوره برای اینکه محرم بشه. نمیدونم که از وهابی‌ها فتوا داد آقا اگر یک راننده مرد یه خانمی را میبره اداره میاره، خب اشکالی نداره این آقا راننده بیاد برای شما یه چند روز شیر این خلاصه بله. خانم رئیس رو بخوره محرم بشه بله. یا تو بعضی از ادارات آقایان یا خانم‌ها برای بله. شما با هم مختلف کار میکنن بله. این آقایان خلاصه به نوبت بیان به شیر این خانم را بخورن محرم بشن. و اینها دیگه خرافات، اینها دیگه اصلا مخالف فطرت، مخالف عقل، مخالف غیرت. نمیدونم آیا یک وهابی حاضر میشه که یک مرد 20 ساله 30 ساله بیاد برای شما عرض کنم شیر همسرش رو بخوره، شیر دخترش رو بخوره، شیر مادر و خواهرش رو بخوره تا بخواد به او محرم بشه. اینها از چیزهایی است که خود جوانهای وهابی را، جوانهای اهل سنت را از صحیح بخاری و صحیح مسلم و از این مذهب ساخته پرداخته سقیفه دارن متنفر می کنن. ولی ما موظفیم که این شبهاتشون رو به نحو احسن، معقول، مؤدب جواب بدیم.
خیلی ممنون جا دیگه دعا بفرمایید. وقتمون گذشت و دوستان عزیزم تو اشاره میکنن که وقت گذشت.
خدایا به آبروی محمد و آل محمد، بویژه به آبروی حضرت زهرا سلام الله علیها، فرج مولای ما بقیت الله الاعظم را نزدیک نموده و ما را از یاران آن بزرگوار قرار بده. الهی به آبروی زهرا رفع گرفتاری از همه گرفتاران بفرما. حوائج حاجتمندان روان ما، حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج عزیزانی که بیننده برنامه های ما هستند، تکرار برنامه را میبینند، قلبشون برای ما میتپد، برای ما دعا میکنند یا حداقل آرزوی موفقیت ما را دارند و با کمک های مالشون در هرچه بهتر شدن برنامه ها ما را یاری میکنند. خدا به آبروی زهرا، به آبروی زهرا، به آبروی زهرا حوائج همه و همه را برآوردن ما، بر تمام بیماران من لباس عافیت بپوشان، دعاهای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنونیم استاد از این فرصتی که ما دادید و خیلی هم طول کشید الحمدلله. فکر کنم اولین باری است که ما تقریبا 35 دقیقه بعد از ساعت 12 خدمت بینندگان عزیزمون هستیم. بر ساعت شام مبعث پیامبر گرامی اسلام بود و ما ضمن تبریک مجدد پیرامون مبعث عزیز و نورانی حضرت رسول خیلی خوشحال بودیم که این 35 دقیقه اضافه هم که بعد از ساعت 12 خدمت شما بینندگان عزیز بودیم، انشاءالله که بتونیم برنامه‌مون یه ذره توسعه زمانی بدیم و بیشتر در خدمت شما بینندگان عزیز باشیم. به صورت ممنون استاد عزیز از همه همکارانم که لطف کردن این برنامه رو تا این لحظه تدارک دیدن و فراهم کردن، بسیار سپاسگزاریم. از شما بیننده عزیز هم که تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزار هستیم. مجددا تبریک عرض میکنم، انشاءالله فرج امام زمان باشه. تا دیداری دیگر، خداوند یار و نگهدار شما عزیزان.
با یاد خدا شستیم از جمله هستی در از جامه هول باقی گشتیم خراب و مست، از فرط نشاط و عشق چون مرد پروازی، چون مرد پروازی. هر کس به کسی نازد، ما هم به علی نازیم، ما هم به علی نازیم.